سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک و القادت الی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. انشاءالله که بتونیم یک قدمی رو در راه رسیدن به اون دولت کریمه برداریم. یک صلواتی رو عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود با بحثی مرتبط به حوزه اوکراینی مردمی و اجتماع مردم پای از منظر قرآن کریم. حالا تا دوستان آماده میکنن یا چجوری مشو. آره، این تصویر رو شما میخواستم با همون تصویر جلو بریم. آره، اگر خب، پس من حالا مقدمات رو عرض میکنم خدمتون تا حالا تصویر انشاءالله برسه. فقط یه خواهشی هم که دارم، ما آیات رو که میخواییم بررسی کنیم روی حالا LCD هست، اما اگر بتونید خودتون هم جلوتون قرآن باشه، یه مقدار بیشتر با آیات کار داریم. متناسب با این رجوعمون زیاده، یه مقدار حواستون باشه که ما آیاتی رو که عرض میکنیم خدمتون حتما خودتون ملاحظه بفرمایید. خب، ما با اجازهتون شروع میکنیم. اول از همه بدون مقدمه من وارد بحث بشم در مورد بحث قرآن و حکمرانی. چرا ما داریم از این منظر به این مسئله نگاه میکنیم؟ یک دغدغه‌ای وجود داره. خب، اخیراً پرتکرار بزرگواران دارن میبینن بحثایی که خیلی سر و شکل هم پیدا کرده در حوزه حکمرانی، هم در داخل کشورمون هم خارج از کشور. بسیاری از مقوله های مرتبط به این قضیه در یه جورایی شیفت پارادایم پیدا کرده، از مسئله مدیریت و مسئله اداره، یعنی ادمنستریشن، به گاورننس، به حوزه حکمرانی. و خب بحثایی هم شکل گرفته. از قبل هم ما خب بعد از اینکه در واقع انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، خب بحثایی هم انجام شده، یعنی توی فضای حوزوی، توی فضای دانشگاهی بحثایی انجام شده در این حوزه حکمرانی اسلامی. البته با این الفاظ، نه الفاظ متفاوتی، از حکومت اسلامی بگیرید تا موضوعات مختلف مرتبط به این حوزه. اما نگاه که میکنیم، واقعیتش هنوز که هنوزه، بعد از 40-45 سال اون خلأ رو هنوز نتونستیم اونطور که باید پر کنیم، خلأ از جنس نظریه پردازی در این حوزه. به خاطر همین خیلی تو تله طرف مقابلمون زیاد میافتیم. ایرادی نداره از جهت اینکه ما علوم انسانی رو ببینیم، بالاخره دستاوردهایی که انسان رسیده بهش رو حتما ملاحظه بکنیم، اما ما حق نداریم این رو تحمیل کنیم بر ادبیات دینی خودمون. یعنی همین ابتدای من دارم این نکته مهمی رو عرض میکنم خدمتتون که با این نگاه و با این زاویه دید سراغ مباحث بریم. این که چرا ما اسمشو گذاشیم حکمرانی قرآنی، اینا رو من توضیح میدم جلوتر که چرا اصالت رو داریم در مورد قرآن بحث میکنیم. اما خود این یه نکته مهمیه که ما معمولا توجه بهش نمیکنیم. به همین جهت الان که بالاخره شاید 5-6 ساله، خصوصا بعد از بیانیه گام دوم، یه مقدار این الفاظ داره پرتکرار میشه، حتی در لفظ الفاظ رهبری انقلاب هم که نگاه میکنیم دیده میشه. خود ایشون خیلی تاکید دارن که دوباره نرید. یعنی من شاهد مثال دارم که مثلا 5-6 سال پیش که اولین مدرسه حکمرانی که تو ایران داشت تشکیل میشد، رفتن پیش خود حضرت آقا و یه دستخطی که دارن، آقا خیلی تاکید کرده که دوباره مثل علوم انسانیه که از گذشته ما صرفا ترجمه کردیم و این رو آموزش دادیم به بچهای خودمون، این شکلی مواجهه نکنید با بحث حکمرانی. همجد مهمه که اینو حتما توجه داشته باشیم که ما قراره هیچ بحثی رو تحمیل نکنیم، اما با ادبیات طرف مقابلون باید حتما آشنا باشیم. بالاخره دستاوردهایی که میرسن رو باید بتونیم پیاده کنیم، اما قرار نیست ما همون رو دنبال کنیم. یعنی متاسفانه توی کارهای معمولا فضای ادبیات دینی، قرآن، نهج البلاغه، توی فضای پایان‌نامه و رساله‌ها که نگاه می‌کنید، خیلی اوقات ما اولا میریم مسائل اصلی رو از حوزه علوم انسانی که رسیده بهش اون رو دریافت میکنیم. یعنی فرض کنید مثلا توی همین لایه حکمرانی ما بگیم ارکان حکمرانی 5 تاست، خط مشق‌گذاری، تنظیمگری، ارائه خدمات و امثال، و اون رو حالا بیایم دنبال کنیم که آقا در قرآن حالا ارائه خدمات چی میشه، تنظیمگری در قرآن، مثلا این شکلی ما نمیخوایم مواجهه کنیم. به همین جهت اینو توجه داشته باشین. اونم یه کاریه ها، برای خودش میتونه کار خوبی باشه، اما در ابتدای امر ما باید اول شاکله و منظومه خود دینی و ادبیات دینیمون رو استخراج کنیم بدون اینکه هیچ لفظی رو تحمیل کنیم، و بعد از اون بتونیم در واقع امتداد ببخشیم و بریم سراغ مسائل دیگه. این نکته رو پس تو ذهنتون داشته باشید. با این فرض ما بریم سراغ مباحث. اینم عرض کنم حالا طول جلسه سوالی نکته‌ای بود، ما در خدمت هستیم، ولی فقط برای اینکه نظم جلسه به هم نخوره اونجاهایی که نقطه بحث رو میذاریم بی زحمت سوالها رو تو بفرمایید، ولی خب یادداشت کنید یا به دوستان برسونید که حتما ما بتونیم در خدمتتون باشیم. عرض کنم خدمتتون که پس با این فرض ما یک سوالی رو میخوایم عرضه کنیم به فضای قرآنی، اونم اسم سوال روشه دیگه، اون هم حکمرانی از منظر قرآن چگونه باید در واقع شکل بگیرد و اون ذینفع اصلی حکمرانی در ادبیات قرآنی چه کسیه. این هم که دارم از لفظ حکمرانی استفاده میکنم، این رو هم یه مقدار سختگیری سرش نداشته باشید، الفاظ مختلفی رو میتونیم به کار ببریم، اما لفظ قرآنیه، چون لفظ حکم و حکمرانی در قرآن بارها تکرار شده ما از همین لفظ استفاده میکنیم. حالا اخیرا دارن الفاظی مثل حکم روایی و امثال هم رو بیشتر پر تکرار میکنن، حالا ما دعوا سر این نداریم، ولی توی تعاریف خود این واژه به عنوان ترجمه گاورننس تعاریف مختلفی داریم. یعنی اون رو بذارید یه طرف و این رو بذارید یه طرف، ما داریم اون حکمرانی خود قرآن رو دنبال میکنیم، نه دوباره اون لفظی که در واقع ترجمه شده گاورننس، و متناسب با این میریم سراغ مباحث. و من البته سعی میکنم تو هر جای بحث این نقطه مایزا و نقطه تفاوت ها رو مشخص کنم، چون بعضا ما میریم میگیم مثلا اسلام چه چیزی هست، ولی نمیگیم اسلام چه چیزی نیست. یعنی این هست و نیست ها باید مشخص بشه. اگر میگیم حکمرانی اسلامی، باید بگیم حکمرانی اسلامی چه چیزی هست، در کنار اون چه چیزی نیست، که مشخص بشه دیگه، که گرد نشه مباحث. یه مقدار تیزتر بریم سراغ مطالب. مثل اینکه هنوز آماده نشده، میخواستم که اسلایدها رو حتما ببینید. حالا دوستان هر وقت آماده کردن ما با این اسلایدها بریم جلو. عرض کنم خدمتتون که من حالا اینجا آوردم، حالا تا دوستان این رو بندازن روی LCD، مبحث اصلیمون، مبحث اولیمون که وارد این مباحث میخوایم بشیم، عنوانش رو گذاشتیم قرآن و حکمرانی. یک متنی رو از خود حضرت آقا من خدمتتون میخونم به عنوان مقدمه این بحث و وارد مباحث میشیم. با آمدن پیغمبر یک نظام سیاسی به وجود می آید، یعنی هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید که بتواند این اهداف را با تشکیل برنامه ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری تحقق ببخشد. آماده نشد این اسلایدا که دوستان ببینن؟
استاد، دوستان مجازی پاور اینجا براشون به نمایش در اومده، دوستانی که حضوری هستن هم تو گروه دوستان MPA فایل براشون بارگذاری شده، میتونن فعلا تا برسه از موبایل هاشون ببینن. شما ارائهتون رو شروع بفرمایید.
شما دنبال رابط اجتماعی هستین؟ اون رابط کوچیکه؟ گفتم اگه رابطه، من رابطش رو دارم. خب عرض کنم خدمتتون که پس فایل رو حتما جلوی چشتون داشته باشید. ما هم قسمت اول، حالا من اون یه چارتی که کشیدیم حکمرانی مردمی در قرآن رو اونو بگذاریم، اونو انشاءالله جلوتر توضیح میدیم دقیق‌تر، ولی بریم سراغ اسلاید بعدی. با آمدن پیغمبر یک نظام سیاسی به وجود میآید، یعنی هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید که بتواند این اهداف را با تشکیل برنامه‌ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری تحقق ببخشد. در این نظام سیاسی، اینجا رو دقت داشته باشید، من بولدشم کردم، آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته می شود. یعنی همین حرف آخرمون رو همین اول زدیم. اگر ما می خواهیم وارد فضای حکمرانی بشیم، اولا باید حواسمون باشه اصلا لفظ حکم در فضای قرآنی و ادبیات دینی ما با خود کتاب قرآن در هم تنیده هستند. یعنی بسیاری از سورهای مختلف وقتی میخواد بحث حکم و حکمرانی رو وسط بکشه، کاملا گره میزنه به خود کتاب الهی. در این نظام سیاسی، آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشود و از آنچه خدای متعال بر پیغمبر نازل میکند، که میفرماید از همین اولین آیه که مواجهه میکنیم باهاش دقت داشته باشید، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. خداوند نبیین رو بشارت دهنده و انذار دهنده مبعوث کرد و همراه اینها کتاب را نازل کرد. اینجا رو دقت داشته باشید، کتاب بالحق، که چه اتفاقی بیفته؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. ما در مورد مردم میخوایم صحبت کنیم دیگه، در مورد حکمرانی مردمی میخوایم صحبت کنیم. دقت داشته باشید، مواجهه با قرآن در مورد مردم در ابتدای هم چه شکلیه؟ این کتاب رو فرستادیم که این کتاب بیاید میان مردم، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، یعنی در آنچه که اختلاف کردند، راه حل اختلاف توسط چه کسی و چه چیزی قرار است رقم بخورد، این حل بشود به وسیله لیحکم بین الناس. لیحکم، حالا دوستان که نام حوزوی باشن یا بالاخره یه مقدار ادبیات عربی کار کرده باشید واضحه دیگه، لیحکم یک هوای مستتری داره که برمیگرده به چی؟ به کتاب. یعنی مرجع ضمیر، یعنی فاعل این جمله یحکم کتابه. آقا دقیقا همین رو تصریح میکنه، لیحکم یعنی لیحکم کتابون. این جمله‌ای که دارم میخوام آقا گفتن، این کتاب حکم کند بین مردم در آنچه باید انجام بدهند و حاکم اوست در همه تنظیم های اجتماعی. این دقت داشته باشید، در همه تنظیم های اجتماعی حاکم چه کسی است؟ کتاب الهی است. یا تعابیر دیگه هم داشتن که حالا من اینجا آوردم، در مورد واژه مردم سالاری هم که بحث میکنن، در بسیاری از اوقات مرتبط به مباحث مرتبط به حوزه حکمرانی از جنس مردم سالاری هم که بحث میکنن، به شدت تاکید میکنن که این مردم سالاری هم که ما گفتیم متخذ از متن قرآن و متن اسلام است. متخذ یعنی برگرفته از متن قرآنه. یعنی حواستون باشه ما نیومدیم دموکراسی رو از غرب یا شرق به هر نحوی که دارند بگیریم اونو بذاریم اسمشو مردم سالاری. مردم سالاری دینی رو ما داریم در موردش بحث میکنیم. اگر در مورد نقش مردم، اگر در مورد حاکمیت مردم، اگر در مورد حق حاکمیت مردم که در قانون اساسیمون اومده جلوتر خدمتتون اشاره میکنم، اگر در این مورد داریم بحث میکنیم و صحبت میکنیم، باید حواسمون باشه که این حق مردم در خود دل متن قرآن و دل متن اسلامه. این شکلی نیست ما یک اسلامی رو گرفته باشیم حالا بگیم برای تحققش میخوایم یک مردم سالاری هم داشته باشیم، چون مردم وقتی نباشند متحقق نخواهد شد. خب این از این فرض اشتباهه، این غلطه. البته حدود دهه 80 بحث زیادی شکل گرفته بود، حالا دعوایی هم بین خود بالاخره جامعه مذهبی و اینا بود در مورد مقبولیت، مشروعیت، همه این بحثایی که زیاد شنیدید. نمیخوام خیلی ورود کنم به اون مباحث، ولی با این نگاه و زاویه دید رهبری انقلاب و خود حضرت امام که مشاهده میکنیم و حالا بسیاری از علمای حالا قرآنی مثل علامه طباطبایی که من بیشتر بر این منوال داریم کارم برای جلو، عرض کنم خدمتتون با توجه به این اوصاف که نگاه میکنیم کاملا نگاه درون دینیه. یعنی پارادوکسیکال نیست این مسئله که بگیم جمهوری اسلامی یک تناقضی در هم دارن. این مسئله رو، این تناقضه رو، این حالا بعضن بعضی ها فراتر هم میرن به حد تضاد میرسند، مثل برخی از حالا دانشمندان بگیم، حالا مثل آی سروش و همساله هم که اصلا بحث تضاد رو میکنن در نسبت جمهوریت و اسلامیت. حالا اینا رو بذاریم کنار، ما اینو میخوایم از دل قرآن حل کنیم دیگه، بگیم آقا نه، اتفاقا در دل خود دین همین مسئله است و اگر مردم به اون رشد حقیقی نرسیده باشن اصلا شما نمیتونید اسلامی رو پیاده کنید و حالا حتی اون اسلامیت شما هم خدشه‌دار خواهد شد. این پس تا اینجا این دغدغه کلی رو داشته باشید، تصویر رو دارید دیگه، یعنی من دارم با تعجب اسلاید ها میرم جلو. توی قسمت بعدی، اسلاید بعدی، حالا برای همین اهمیت این بحث، ظاهرن گفتن فایل رو گذاشتن، پی دی افش رو گذاشتن ظاهرن. عرض کنم خدمتون که ما یکی از مثال‌هایی که مصادیقش توی آیات قرآنی آیات 41 تا 50 سوره مائده است که داره به همین امر اشاره میکنه، که حالا ببینید آیه 41 تا 50 رو من کاملش رو اینجا نیاوردم، یه قسمتایش رو اشاره میکنم، ولی خودتون ملاحظه که بکنید ببینید پشت سر هم پر تکرار و واژه حکم داره تکرار میشه و این واژه حکم رو دقیقاً ارتباط میده با همین مسئله‌ای که من دارم عرض میکنم خدمتون، اون لایه قرآنی و اون لایه الهیش. یک صلواتی هنت بفرم. می فرماید که ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی. از انجیل شروع میکنه که میگه اهل انجیل باید بر اساس آنچه که در آن نازل شده است حکم برانند، قضاوت کنند و کار جامعه رو جلو ببرند. انجیل حاکم است، این لفظ آغاست، این هم بازم چون من از اون قسمت آوردم، یعنی دستور حکمرانی از کجا گرفته شده است؟ از انجیل، برای اهل انجیل و همچنین در مورد پیغمبران دیگر. حالا چون دیگه حالا اشاره نکردن من دیگه میخوام چون سریع بگذرم، داریم در مورد تورات هم همینو داریم، حالا جلوتر یه سری آیات رو اشاره خواهیم کرد و نتیجه گیری میکنن خداوند توی بسیاری از این آیات. و من لم یحکم به ما انزل الله، و هر کس که حکم نکند، حکمرانی ننماید بر اساس آنچه که خداوند نازل کرده است، فاولئک هم الکافرون، همین دوباره تعبیر رو داریم، فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الفاسقون. یعنی همین تعبیر رو داره به کار میبره که آقا بر اساس کتاب الهی، حالا از انجیل گرفته تا تورات تا قرآن، قرار است که بر این اساس حکومت شما جلو بره. چون میبینید یه بحثی هست، همین امروزه هم توی دانشگاه ها متاسفانه بحث میشه. من تو کنم یکی از دانشگاه ها بود ما رفته بودیم، فکر کنم اشتباه نکنم دانشگاه بهشتی بود، بچه ها گفتن، حالا ممکنه خیلیاتون هم بشناسید، فلان استاد حزب الله اومده تو کلاس در مورد علوم سیاسی داره درس میده، بحث سیاست رو داره تدریس میکنه و میگه قرآن خیلی به مسائل اجتماعی و مسائل حاکمیتی ورود نکرده. یعنی این تعبیری بود که اون دانشجو داشت به من میگفت و گفتش که آقا و این شکلی جلو رفته که صرفا اتعاظه، اتعاظ یعنی وعظ، پنده، یعنی قرآن صرفا یه سری پندها و اخلاقیات کلی رو داره مطرح میکنه، اشاره آنچنان به اینکه مثلا پیامبران حکمرانی داشتن یا قرار است حکومتی اجتماعی شکل بگیرد ندارد. در صورتی که یعنی اگر ایشون همینطوری خیلی رندوم یک صفحه رو باز میکرد از قرآن متوجه میشد که اصلا این فرض غلطه از اساس. به خاطر همین علامه طباطبایی و حضرت امام خیلی تاکید دارن که الاسلام اجتماعی اون به جمیع ذاته، به تمام شؤونه. یعنی این لفظ علامه است که در فضای قرآنی که بحث میکنن میگن اصلا همش اجتماعیه، همش نگاه که میکنید نمیتونید چیزی رو فردی پیدا کنید. و همین جهت خیلی مهمه که در واقع این توجه رو ما بتونیم اولا بدیم و اینو اثبات کنیم. آقا اتفاقا یعنی یه مرحله این که آقا ما میخوایم برگردیم، ما قرار بوده که قرآن رو در لایه حکمرانی بگیم، حرف خودمون یک حرف جدیدی، یک حرف نوعی رو به دنیا عرضه کردیم و قرار است قانون اساسی ما بر این منوال باشه، ولی خب این که در عمل چجوری اینو جلو بردیم حالا اون جای بحث. آیا اصلا تونستیم این خلأ نظریه پردازی رو حل کنیم یا نه، اون هم خب یکی از مباحثه که باید حل بشه. عرض کنم خدمتون که پس این رو داشته باشید، نتیجه گیری میکنن آقا در همه اینها آن چیزی که منبع و منشأ حکمرانی است و دستور حکمرانی و برنامه های حکمرانی از آن گرفته می شود عبارت است از کتاب الهی که به پیغمبر نازل شده است. این اصول و اساس در آن کتاب است و همه برنامه های بشری در چارچوب این اصول بایستی گذاشته بشود. تبیانا لکل شیء، قرآنی رو ما باش در واقع داریم گذاشتیم روی تاخشه که در واقع قرار است همه مسائل ما رو روشن کند. یعنی اگر امروز درگیر مسئله فلسطین، درگیر مسئله مبارزه با صهیونیست و اسرائیل هستیم، قطعا یکی از راهکارهایی که باید دنبالش بگردیم و مهمترین چیزی که باید امتداد ببخشه به کنشگری ما بس قرآنی است دیگه. یعنی ما باید اینو بتونیم برای خودمون حل کنیم به عنوان هندسه منابع، حتی توی لایه‌های روایی، حکمی و تاریخی باز هم باید ابتدا منظومه قرآنی مشخص بشود و بعد از اون سراغ مطالب بعدی بریم. به همین جهت اینو باید ما دقت داشته باشیم، امروز هم باید مراجعه کنیم. حالا چون ما بنا بود که بحثامون رو در واقع توی مصداق بحث مسئله مبارزه با صهیونیسم در فضای قرآنی هم ببریم، چون دیدم که ما اگر بخوایم همه بحثا رو ارائه بدیم نمیتونیم تموم کنیم، واقعاش خیلی مفصله و به نظرم اومد که ما مباحثی رو که داریم جلو میریم به عنوان مصداق مسئله مقابله با بنی اسرائیل و مقابله با صهیونیسم رو دنبال کنیم. یعنی ما بحثا رو در همین لایه حکمرانی مردمی جلو میبریم و اون جایی که مصداقش مرتبط میشه به این حوزه اون رو یه مقدار پررنگتر توضیح خواهم داد ان شاء الله اگر فرصتی برسه. از کام خدمتتون که پس این رو در ذهنتون داشته باشید که ما باید بریم سراغ قرآن. خب حالا که میریم سراغ قرآن، قرآن که خودش که زینف که نیست، باید ببینیم که این حاکمیت الهی رو که داره دنبال میکنه بر عهده چه کسی نهاده است. یعنی اولین سوال همینه. یعنی آقا قبل از اینکه وارد موضوعات مختلف بشویم، قبل از اینکه بگیم مثلا حکمرانی در حوزه سیاست خارجی، مثلا عرض کنم حکمرانی در حوزه مسائل مختلفی که هست دیگه، در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی، سازندگی، هر کدومو که بخوایم مراجعه کنیم، قبل از اون باید این رو حل کنیم برای خودمون که بر عهده چه کسی نهاده شده است. این رویکرد رو باید پیدا کنیم، چون ما امروزه یه پیشفرض‌هایی داریم که من خواهش می‌کنم این پیشفرض‌ها رو بذارید کنار. البته دو سه جلسه چون بزرگواران ظاهراً طی کردن، مقدمات و مطالب مرتبط به این حوزه رو حتما شنیدن، حالا تا جایی که من فرصت پیدا کردم که گوش بدم صوت جلسات قبلی اساتید رو، کلیت این مباحث رو شنیدید. اما بیشتر تو لایه‌های مثلا احتمالاً جای خاکی، احتمالاً تو لایه اقتصادی بیشتر بحثشون رو جلو بردن، و حالا از همین طریق کار ادامه پیدا کرده. ما میخوایم یه لایه عقبتر برگردیم و این پیشفرض‌هایی که تو ذهنمون هست رو همه رو بذاریم کنار، دولت مدرن رو بذارید کنار، نیشن استیت رو بذارید کنار، همه اینا رو بذارید کنار. آقا ما الان سوالمون اینه، سوال اساسیمون اینه که در نگاه اسلامی الان ما میخوایم یک جامعه رو برپا کنیم، این بر عهده چه کسی نهاده شده است و چه شکلی کارو جلو میبرد؟ اینو بعد ما با هم دیگه حل کنیم. یک مرحله که جلوتر که بریم، در بسیاری از سورهای قرآن، من اسلاید بعدی ولایت طولی، ولایت و حکومت الهی رو عرض کنم خدمتون، خیلی سریع من اینا رو مرور میکنم چون بحث اصلیمون حکمرانی مردمیه، ولی ما قبل از اینکه به حکمرانی مردمی برسیم باید اینا رو حل کرده باشیم که اون تناقض شکل نگیرد. اونم چیه؟ اونم نکتهش اینه که در بسیاری از سوره های قرآن، در بسیاری از مبانی دینی که دنبال میکنید، قبل از اینکه یک کنشگری و یک عرض کنم خدمتون که مطالبه ای رو از مردم خداوند بخواد مطرح کنه، در بسیار سوره، بالاخره هر سوره غرض خاص خودش رو داره. تو نگاه تدبری شما که نگاه میکنید، هر سوره بالاخره یک نتیجه ای دارد، یعنی یک غرضی رو داره دنبال میکنه به تعبیر علامه و یک هدفی رو میخواد برسه. این رو که ما نگاه میکنیم در بسیاری از سوره ها، قبل از اینکه اون غرضش رو بخواد پیش ببره، یک نکته ای رو خیلی تاکید میکنه. اونم چیه؟ اونم اینه که آقا مالک آسمان ها و زمین، حاکم آسمان ها و زمین، ولی آسمان ها و زمین، ولی همه انسان ها، کسی نیست جز خود خداوند کریم. یعنی این شاید بر ما بدیهی در واقع باشه، اما خداوند اینو تاکید میکنه. یعنی حواستون باشه اگر وارد یه بحثی میخوایم بشیم، اگر خداوند داره از شما طلب جهاد میکنه مثلا، اگر میخواد بگه که شما اهل چه میدونم ربیون بشوید و امثالهم، اگر میخواد این طلبی رو بکنه از شما، قبل از اون چی رو داره حل میکنه؟ که خدا به شما نیازی نداره، حواستون باشه. خداوند مالک حقیقی تمام آسمان ها و زمین است و به ودیعه و به امانت یه سری از کارها رو به شما سپرده است که حالا قرار شما این کار رو جلو ببرید. قرار است که حکومت الهی رو شما روی زمین پیاده کنید، نه اینکه فرض کنید که خودتون در واقع خداوند نیازی به شما داره و اگر مثلا به تعبیر در واقع الهیات تحریف شده یهودی من عرض کنم، مثلا خدا شکست خورده است اینجا و قرار است نیاز به شما داره که حالا شما منجی خداوندم بشوید که حاکمیت شیطان روی زمین پیاده نشود. این از این بحث ما نداریم. عرض کنم خدمتون اینجا ما نکته اصلیمون اینه که آقا قرار است که در آیه 26 آل عمران، قل اللهم مالک الملک، بگو ای خدا تو مالک ملکی، مالک الملک حصر داره در همه ملک، یعنی حالا من جلوتر اینا رو توضیح میدم، تو اتل ملک من تشا و تنز الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا، یعنی تویی که مالک ملک آسمان ها و زمینی، حالا خود تو اگر خواستی به هر کسی از این ملکت میبخشی، اگر نخواستی نمیبخشی، بخواهی کسی رو عزیز خواهی کرد، نخواهی کسی رو ذلیل خواهی کرد. تبارک الذی، در آیه 1 سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، ملک آسمان ها و زمین فقط برای خداوند است. ملک الناس، یا واژه ملک رو بگذاریم، واژه حکم، اینا رو فقط تیتروار دارم مرور میکنم که به گوشتون خورده باشه، اینا هر کدوم بحث مجزایی داره مفصل توی تفاسیر از جمله علامه طباطبایی مفصل اینا رو توضیح میدن که حالا اون جاهایی که فرصت بشه من اشاره خواهم کرد، ولی ما میخوایم یه کار تفسیر موضوعی بکنیم. یعنی ما این آیات رو داریم که کنار هم قرار میدیم. بعضن انتقادی که بزرگوار ممکنه بکنه این که چرا انقدر آیات زیاده، چرا انقدر هی ما گم میکنیم مباحث رو، چون قبلا این اتفاقات افتاده. عرض کنم خدمتتون که ما قرار نیست ما یه کلمه رو مثلا تو یه آیه بگیریم اونو عمیق بشیم بریم جلو. نه، اون نگاه تدبری قرآن که خداوندم درخواست کرده در ابتدای امر، بسیار از تفاسیر، بسیاری عرض نکنم، محدوده ای از تفاسیر به این شکلی به قرآن پرداختن و توی روایات هم میبینیم به این شکلی پرداختن، اون نگاه روش تفسیر موضوعی یا به تعبیر شهید صدر روش استنتاقیه. یعنی میگه که تو مسائل مختلفی که توی جامعه بهش برمیخورید، یه صلواتی نهد بفهم، اللهم صل علی محمد، توی مسائل اجتماعی که بهش برخورد میکنید، یک روایتی از امیرالمومنین هست که قرآن در ابتدای امر صامته. یعنی چی صامته؟ یعنی که ساکته، حالا به تعبیر خودمون. اما شما چیکارش کنید؟ فستنتقوه. امیرالمومنین میگن که قرآن رو به نطق در بیارید در مسائل موضوعات مختلف. شهید بزرگوار و شهید صدر اسم این روش رو میذارن روش استنتاقی، به همین جهت، یا وحدت پایه، یا موضوعی که بیشتر مشهوره. به همین جهت ما آیات رو، آیات مرتبط به یک موضوع رو در کنار هم قرار میدیم و نتیجه گیری میکنیم. به همین جهت من سعی کردم خیلی از آیات رو اینجا بیارم، البته میگم محدودش خیلی وسیع تر از اینه که حالا توی اون دورهای تفصیلی بزرگواران که خواستن شرکت میکنن، اما این جاهایی که اینا رو آوردیم خدمتتون عرض میکنیم برای اینکه به گوشتون خورده باشه، به چشمتون بیاد. با واژه حکم که نگاه که میکنیم، باز هم همین جهت رو داریم. فصبر لحکم ربک، خطاب رسول الله، فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. در مسائل مختلف اجتماعی حکم پروردگارت رو پیاده کن و صبر کن برای پیاده کردن این حکم پروردگار. ذالکم، آیه 12 سوره غافر، ذالکم به انه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک بهی تؤمنو فالحکم لله العلی الکبیر. پس حکم انحصارن، این انحصارن که عرض میکنم دقت داشته باشید، علامه خیلی هم تاکید میکنن رو این انحصار حکم الهی، انحصاراً برای خداوند است. یعنی هیچ کسی، لا یشرک فی حکمه احد، حالا این آیه رو من اینجا نیاوردم، لا یشرک فی حکمه احد، اصلا کسی مشارکت نمیکنه در حکم پروردگار. یعنی فل حکم لله العلی الکبیر، اینو دقت داشته باشید، منحصراً از آن خداوند است. ان الحکم الا لله، توی سوره یوسف، ان الحکم الا لله. اینم جالبه، این آیاتی که من دارم عرض میکنم توی سیاقش که جداگونه آدم فرصت بشه نگاه کنه خیلی جذابه که کجا اومده. مثلا ان الحکم الا لله وسط داستان حضرت یوسف، وسط اون اتفاقات خداوند داره میگه ان الحکم الا لله، و امثال این زیاد داریم. یا با واژه ولایت هم که نگاه میکنیم، والله ولی المؤمنین، خداست که فقط ولی مؤمنان است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یا در آیه 11 سوره محمد اگر اشتباه نکنم، صلوات اللهم صل علی محمد و محمد وجه ذالک ان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم و امثالهم. آیات بسیاری از این جنس داریم که هنالک الولایت لله، یعنی اصلا ولایت خاص خود خداونده. امثال اینها زیاد داریم، تا اینکه بحث اطاعت هم دیگه زیاد به گوشتون خورده دیگه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی اطاعت خداوند در ابتدای امر هست. بریم بعدی. از همینجا من وارد بحث بیشتر مرتبط به بحث حکمرانی مردمی بشم. تا اینجا ما مقدماتی رو طی کردیم. اولا اگر وارد فضای حکمرانی و حکومت می‌خوایم بشیم، کتاب الهیه که محوره. دوما عرض کنم خدمتتون که اون خداونده که در رده ولایت طولی ولایتش رو داره پیاده میکنه و حکومت و حکمرانیش رو قرار است پیاده کند، و حکم صرفاً و انحصاراً و خاصه مختص خود خداونده. اما سوال اصلی حالا اینجا پیش میاد. تا اینجاش که خب دعوایی نداشتیم دیگه، ممکنه حداقل اینجا هم این موارد رو قبول داشته باشن. البته بیرون سر این بحثا خیلی دعوا داریم، ما همونطوری که مثال زدم از همون دانشگاه شهید بهشتی عرض کردم خدمتتون، مثال‌های زیادی هست. یعنی ما دعواهایی که همین که قرآن در واقع باید حکمرانی بکند یا نکند خودش یک سوالیه مهم. اما حالا ما می‌خوایم در مورد مردم سالاری دینی بحث کنیم دیگه، در مورد حکمرانی مردمی مقدار بحثو جلو ببریم. اینم من پله پله می‌چینم تا بخوام اینو برسیم که آقا حکومت و حق حاکمیت از آن چه کسی است. من اینم تو پرانتز بگم، بحث وارد فضای مبانی که میشیم ممکنه یه جاهایی حوصله‌تون سر بره، ولی خب واقعا وارد فضای قرآنی که نگاه میکنیم، خصوصا من چند تا داستان که جلوتر خدمتتون عرض کنم، یه مقدار جذابتر بحث خودش رو ارائه میده قرآن. اونم به این جهته که قرآن در بستر واقعیت‌ها خیلی از مسائل رو بیان میکنه. یعنی این شکلی نیست که به صورت انتزاعی، به صورت اون کارهایی که ماها معمولا انجام میدیم، مثلا یه دورهای برگزار میکنیم صرفا 30 روز 40 روز بریم صرفا حالا فلسفیدن بکنیم، اشتباه نیست، تا کار فلسفی، کار عقلی قطعا کار درستیه، ولی اینکه صرفا استدلالی بخوایم مراجعه کنیم به این مطالب معمولا توی فضای قرآنی شکلی نیست. توی سوره مثلا عرض کنم خدمت، تو سوره تغابن داریم کافران دارن قسم میخورن که قیامتی در کار نیست خداوند در جواب اینا استدلال نمیاره، میاد دوبار دیگه قسم میخوره در جوابشون. یعنی بسیاری از اتفاقاتی که توی فضای قرآنی میبینید، میبینید مشکل طرف مقابل اتفاقا خیلی وقتا استدلالی نیست، گرایشیه و قرآن کاملا گرایشی کارش رو جلو میبره. اونجایی هم که استدلال نیاز باشه استدلال میکنه، اما ما ها معمولا ابتدای هم رو میذاریم بر این استدلال های خیلی خشک و خب ممکنه این عموم جامعه رو نتونه همراه کنه. بله برای یک بخشی که خیلی شبهات زیادی ذهنشون رو درگیر کرده حتما لازمه، حتما لازمه. اما عرض کنم خدمتتون که این تک بودی نباید نگاه کنیم. چند سال پیش بود دیگه، آقای نامه‌ای زدن به جوانای اروپایی، چی گفته بودن؟ گفته بودن مستقیم خودتون مراجعه به قرآن کنید. درسته اینو که شنیدید شدن همه، کسی به گوشش نخورده letter for you اینا رو اصلا به گوشتون نخورده. آقا یک نامه آقا زده بودن به جوانای اروپایی چند سال پیش، گفتن تو مسائل مختلف، حالا من مصداقش خاطرم نیست که سر چه موضوعی بود، ولی گفتن که آقا خودتون مستقیما مراجعه کنید به فضل قرآنی. یعنی تویی که هنوز اسلام هم نداری، آقا اگر معجزه است، معجزه بودن خودش رو باید اثبات کنه این کتاب دیگه. بله بله متشکرم. پس این دقت رو باید داشته باشیم دیگه، اگر ادعا داریم که هنوز که هنوز این کتاب معجزه است، پس باید معجزه بودن خودش رو بتونه همه جا اثبات کنه و ماها اگه جلوشو نگیریم خودش خود به خود نشون میده خودش رو. ولی خب ممکنه ماها بعضی وقتا سختش کنیم و اون دعوت عمومی قرآن که افلا یتدبرون القرآن، آقا مگه این دعوت عمومی نیست؟ داره میگه همتون تدبر کنید، نمیگه حالا مثلا کسایی که رفتن حوزه و چه میدونم این ادبیات رو یاد گرفتن و حالا درست مقدمات سر جای خودش ها، بالاخره آدم میتونه تو هر لایه‌ای مراجعه کنه، اما دعوت دعوت عمومیه. این کاملا اینو توجه داشته باشید، یکی از رویکردهای جنس حکمرانی مردمی طوره دیگه، یعنی اینی که حد نمیذاره خداوند، منحصر افراد خاصی نمیکنه همین کتاب قرآن رو، که در بسیاری از موارد در همین امروز هم توی خیلی یه سری از کتاب‌ها که مراجعه کنید هست، میگن که آقا قرار نیست قرآن همه عموم بخوان بهش مراجعه کنن. یعنی این در واقع مقابل نص صریح خود این کتاب. از کنم خدمتون که کار پس سپرده شده به چه کسی؟ یعنی توی این لایه حکمرانی و حکومت، بعد از اینکه می‌بینیم خداونده که حاکم حقیقی جهانه، این حکومت خودش رو از طریق چه کسانی داره جلو میبره؟ از طریق آیا یک سری پیامبر و رسول و امثال هم داره کارش رو جلو میبره، یا اینکه نه اتفاقا ایستاده بر یک رویکرد دیگری، اونم اینه که انسانها همه به اون درجه رشد و به اون اعلی درجه خلافت در زمین دست پیدا کنن. این هم یکی از مقدمه های بحثمونه، البته از این جهته که هدف مردم سالاری دینی رو ما میخوایم دنبال کنیم. بیم که آقا اگر قرار از کار سپرده بشه مردم، هدف نهاییش چیه؟ این هدف نهاییش اینه، اونم اینه که وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. این در همون ابتدای سوره بقره است دیگه، بعد از اینکه انسان‌ها رو سه دسته می‌کنه و توضیح میده و اینها و میگه شما بیاید جزء دسته متقین و مؤمنین قرار بگیرید، میاد یک دعوت عمومی می‌کنه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و همه امکاناتی که به شما داده، و میرسه به اینجا که داستان اون ابتدای خلقت رو خداوند گوش زد و یادآوری می‌کنه. بعد قال ربک للملائکه، یاد کنید زمانی که پیامبر شما به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفتا، من در زمین همیشه در حال قرار دادن یک خلیفه و جانشینی از خودم هستم. اون حاکمیت الهی رو داشته باشید. جانشین خداوند چه کسی قرار است باشد؟ خلیفتن. خب هازا اول کلام، هازا اول دعوا. چرا دارم میگم عرض میکنم اول دعوا؟ چون همینجا یک دعوایی چک گرفته بین خود علمای دینی که آقا این خلیفه آیا همه انسانهان، همه جامعه است، همه مردم هن، یا نسته یه سری انسان های خاصن؟ من از علامه طباطبایی خدمتتون عرض کنم، چون فرصت نیست استدلال ها رو بررسی کنیم، ولی خب افرادی مثل علامه مصباح، ایشون حالا یکی از تعابیری که ایشون داره، من مراجعه کرده بودم به یکی از کتاباشون، اشاره میکنن کاملا که آقا این خلیفتن خاص اولیاء الهیه، یعنی این خلیفتن که داره خداوند مطرح میکنه کاملا، یعنی استدلال میارن بالاخره بحثی میکنم، یا آقا این خاصه اولیای الهیه و بقیه مردم در این خلافت شریک نیستن. امثال استاد مصباح هستن، افراد دیگه هم که این اشاره رو دارن، ولی خب توی نگاه علامه من خدمتتون عرض کنم آوردم اینجا، خیلی تصریح میکنن خلافت نام برده علامه طباطبایی توی کتاب المیزان اختصاصی به شخص آدم علیه السلام ندارد، بلکه فرزندان او نیز در این مقام با او مشترکند. دلیل و مؤید این عمومیت خلافت آیه اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، خطاب عمومی خدا هم مطرح میکنه، شما رو پس از قوم نوح خلیفه کرد. یا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، یا اینکه ویجعلکم خلفاء فی الارض. این یجعلکم خلفاء فی الارض ادامه چه آیه ایه؟ به گوشتون خورده؟ آیش رو زیاد میخونیم ولی ادامهش رو توجه نمیکنیم. اما من یجیب المضطر را اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، اصلا قرار است اون کشف سو و اینها به اینجا منتج بشه که شما قرار است خلافت در زمین رو در واقع بتونید پیاده کنید. امثال هم نمیگم بحثی که استاد مصباح دارن غلطه ها، ولی جمع باید کرد، یعنی بین خیلی، یعنی امثال علامه اینو جمع میکنن که حالا جلوتر ما توضیح میدیم. در ابتدای امر بحث عمومیه، همه انسان ها قرار است به این درجه برسن، همه انسان ها قرار است این رو روی زمین پیاده کنن. تعابیر امام و رهبری و شهید صدر خصوصا تو این قضیه خیلی پرتکرار هست که آقا اون سنت استخلاف، یعنی خلیفه بخشیدن، به عموم جامعه است، یعنی قرار نیست صرفاً به اون نبی رسول الهی یا حاکم در واقع جامعه، حالا بگیرید دولتی که متناسب با این پیش میاد، کارگزارانی که شکل میده، در وهله اول نه، این شکلی نیست. یجعلکم خلائف فی الارض، قرار است شما به این حاکمیت روی زمین دست پیدا کنید و شما قرار است این کارو جلو ببرید. تعبیر مختلفی هست توی لای قرآنی که من عرض کنم خدمتتون کاملا این بحث رو اثبات میکنه و از بحثای مؤیدات حالا علما من خدمتتون اشاره میکنه. خب عرض کنم خدمتتون که پس هدف اون رسیدن به اون رشد، رسیدن به اون خلافت الهیه که حالا من اینجا آیه زیاد آوردم، من اینا رو با اجازهتون رد میکنم سریع. توی اسلاید بعدی ببینید مقام مردم و رشد، بحث بر سر اینه که هدف حکومت الهی، اون نهایت درجه رشد رو دیدید دیگه، اون نهایت درجه رشد خلافت الهیه روی زمینه و بسیاری از آیات اینم میپردازه با همین لفظ رشد که قرار است این لایه رشد این شکلی رقم بخوره و به اونجا برسه. اونم چیه؟ امثال آیاتی که آقا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد، این از زبان چه کسانیه؟ جنیانه. میگه که ما شنیدیم یک قرآنی رو توی سوره جن، انا سمعنا قرآنا عجبا که یهدی الی الرشد، قرار است هدایت به رشد بکنه. فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. یعنی اینکه آیه 157 سوره اعراف و یضع، میگه که این پیامبران اومدن که یضع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم، قرار است اون سنگین باری مردم رو بردارن، اون زنجیرهایی که از به اینها در واقع بسته شده، اینها رو از دل این زنجیرها آزادشون کنن، اون آزادی قراره به اون رشد حقیقی در واقع کشیده بشه. و همین جهته که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، خداوند به همین جهته که میگه هیچ اکراه، هیچ اجبار، هیچ زوری در دین وجود ندارد، لا اکراه فی الدین به چه جهت؟ به جهتی که قد تبین الرشد من الغی، خداوند رشد رو از غی نشون داده. وقتی خداوند نشون داده، چرا شما میخواید با اجبار کاری رو جلو برید؟ این اجبار رو چه کسی در قرآن انجام میداد؟ دقت کنید به یکی از داستانهای قرآنی در مورد فرعون. ما طرف مقابل این حکمرانی الهی، حکم مردمی رو که میخوایم دنبال کنیم، یکی از مهمترین مصادیقش که خداوند میخواد بگه که این نیست. یعنی دقیقا گفتم چی هست چی نیست اول جلسه. یکی از جاهایی که میخواد خداوند نشون بده که چی نیست حکمرانی الهی، در مورد داستان امثال فرعونه. فرعون هم خیلی پرتکرار استفاده شده. یکی از چیزاش اینه که آقا یه ادعا میکرد، جالبه، ادعا میکرد فرعون که قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، من چیزی که شما مردم نشون میدم جز چیزی که خودم میبینم نیست، من خداوندم دیگه، انا ربکم الاعلا، من رب شما و چیزی هم که نشونتون میدم چیزی جز خداوند نیست، ما ارا چیزی جز آنچه که من میبینم نیست، و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، و من هدایتتون نمیکنم جز سبیل رشد. این دقت داشته باشید، تطبیق بدید توی امروزه، بحثایی که امروزه داریم. بسیاری از این بحثایی که با حکمرانی جهانی و امثال هم گره خورده، روی جهانی سازی، گلوبالیزیشن و امثال هم، ادعایی که هست دیگه، اصلا این لفظ حکمرانی و لفظ حکمرانی خوب و اینها، میدونید بانک جهانی بیشتر وضع کرد که ما متاسفانه رفتیم فقط اونو گرفتیم آوردیم، حکمرانی خوب رو گرفتیم آوردیم، در صورتی که خودش یه پارادایم گسترده است که بسیاری از جهات مختلف دارن بهش میپردازن. یعنی چون شرق اروپا دارن به کوگاورننس و اون اشتراک حکمرانی رو میپردازن، غرب به یه شکل دیگه، شرق ما به یه شکل دیگه، هر کدوم دارن به یه نحوی. ما صرفا میایم اون همیشه عادت داریم دیگه، اگر هم میخوایم علوم انسانی رو ترجمه کنیم صرفا میایم اون دو سه تا کشور اصلی، اون چیزایی که حتی بعضا خودشون هم دیگه قبول ندارن، همون رو ترجمه میکنیم توی دانشگاه همون میایم تدریس میکنیم. این بحث حکمرانی خوبم الان به این درجه رسیده ها، حکمرانی خوب اگر شنیدید گول نخورید، الان بحث قدیمیه. یعنی امروزه دیگه الان یه بحث واقعا تاریخ انقضا گذشته، ولی خب میبینیم الان توی پایان نامه دانشگاه ما خیلی دارن میپردازن اینا با این الفاظ با بازی با الفاظ. عرض کنم خدمتتون این دقیقاً کار فرعونیانه، میان شما رو گول میزنن، یک چیزی رو قشنگ نشون میدن، میگن دموکراسی، و میبینیم در عمل اون چیزی که داره رخ میده دموکراسی نیست، یعنی کاملا مردم دارن فریب میخورن. فرعون همین کارو میکرد. یه جا هست داستانی که حضرت موسی رفته توی سوره زخرف، حضرت موسی رفته دعوت داره میکنه فرعون رو، فرعون ندا میده به مردم خودش. میبینید فرعون همیشه با زور عمل نمیکنه ها، من اینو میخوام بگم، یه موقع است در برابر حکمرانی مردمی ما حکمرانی زوری رو داریم که پادشاهان گذشته ممکن بود با یه اقتدار عجیب غریب این کارو جلو ببرن، اما یه وقتایی هست با حکمرانی جنس فریبه، ما امروزه بیشتر با این مواجهیم، یعنی حکمرانی فریبه که کارو این شکلی جلو میبره. و نادا فرعون فی قومه، صلوات ناد بفرمه، فرعون در مملکت خودش یک ندایی داد، فی قومه، قال یا قومه، ای قوم من، الیس لی ملک مصر، بازی رسانه‌ای دیگه، پروپاگاندا رو دقت داشته باشید، آیا نمیبینید این ملک مصر برای منه؟ و نمیبینید آقا من همچین حاکمیتی رو دارم؟ و هذا الانهار تجری من تحتی، افلا تبصرون، آیا بصیرت ندارید شما ها؟ دقیقا لفظ بصیرت ها، همون بصیرتی که ما استفاده میکنیم داره استفاده میکنه، میگه که آیا نمیبینید این نهرهایی که از زیر من در جریانه و این حکومتی که من دارم، انا ربکم الاعلی، ام انا خیرون من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، آیا من بهترم یا این کسی که، حالا اشاره به حضرت موسی داره میکنه دیگه، من هذا الذی هو مهین، حالا من ترجمه نمیکنم، ولا یکاد یبین، و نمیتونه آنچنان هم بیان خوبی داشته باشه. یعنی شنیدید دیگه، حضرت موسی یک لکنتی داشتن، حالا توی تاریخ گفته شد، به همین جهت که ربش رحلی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی، عقده لسان من رو بگشای، البته خداوند اینو حل کرده بود براش، ولی خب فرعون داره این سرزنش رو میکنه دیگه، حالا این لکنت هم به واسطه کاری که خود فرعون کرده بود براش به وجود اومده توی کودکیش دیگه. فلولا القی علیه اسورتون من ذهب، چرا همراهش طلا نیست؟ او جاء معه الملائکه مقترنین، چرا همراهش یک فرشته هایی که در واقع همراهش باشن نیستن؟ این رو ببینید، بازی رسانه رو داشته باشید، معمولا توی قرآن همچین چیزی نسبت به رسولان الهی، اونایی که میخوان مقابله کنن، معمولا اینو داریم که تعبیر به کار میبرن که عرض کنم خدمتون توی آیه 7 سوره فرقانه، حالا اینجا نیاوردم، میگن که مال حاضر رسول، اصلا تدبر سوره فرقان رو ببینید همچین جهتی رو داره دنبال میکنه، البته مال حاضر رسول یکی از شبهاتی که میاوردم، مال حاضر رسول چرا این سوره، این پیامبر و چی دارن شبهه ایجاد میکنن، به نظرتون چیه؟ کسی شنیده به گوششون خورده؟ یکی از بهانه‌جویی‌هایی که نسبت به ایمان نیاوردن نسبت به پیامبران در واقع عمل می‌کردن چی بوده معمولا؟ احسنت. چرا این مثل ماست؟
یمشی فل اسواق و یأکل الطعام، یأکل الطعام و یمشی فل اسواق. چرا غذا میخوره؟ چرا در بازار راه میره؟ چرا مثل ماهاست؟ چرا شبیه ماهاست؟ یعنی همچین چیزی رو میآوردن. فرعون هم از همین داره استفاده میکنه. یعنی امروز هم اینو دارن میسازن دیگه، توی فیلم‌های هالیوودی نگاه کنید شما، این ادبیات منجیگرایی رو دارن راه میندازن. اما با چی؟ با ابرقهرمان. یعنی با ابرقهرمان عجیب غریبی که ما هم همچین انتظاری احتمالاً از امام زمان خودمون داریم دیگه، انتظار یه سوپرمنی، یه چه میدونم بتمنی، یه همچین چیزی انتظار داریم که بیاد کار ابرقهرمانی بکنه و در واقع این شکلی کارو جلو ببره. در صورتی که این شکلی نیست، قرار نیست کار این سمتی جلو بره و صرفا با امدادهای غیبی و معجزات الهی این شکل جلو بره. همینجوری اینو تو توجه داشته باشید، فرعون داره همین کارو میکنه. خدای نتیجه گیری میکنه از این کار فرعون. فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون با این کاری که انجام داد چیکار کرد؟ قوم خودش رو به خفت کشاند، به استخفاف کشاند و این باعث شد که چیکار کنند؟ اطاعت کنن، تبعیت کنن. یعنی ما ها مگه دنبال اطاعت نیستیم؟ توی جمهوری اسلامی مگه دنبال اطاعت مردم نیستیم؟ دنبال همراهی مردم نیستیم؟ خب بیایم یه سری از این حرکت ها بزنیم دیگه. بعضا شده دیگه، ما هم رفتیم به این سمت که بعضا حتی توی انتخابات هامون نتونستیم اونطور که باید و شاید از شما دردن کنم. یه صلواتی هم اینات بفرمین. اللهم صل علی محمد. پس با این عرض کنم خدمتون که مگه ما هم یه جاهای این شکلی عمل نکردیم؟ متاسفانه این باید توجه داشته باشیم دیگه. این امیرالمومنین خطاب، اینو یه توجه کنید، خطاب امرؤاس، یک نامه ای دارن. امرؤاس رو تو ذهنتون داشته باشید، تو فیلم امام علی چه شکلی نشونش داده بود که خیلی حقباز و فریب دهنده و امثال هم. البته اونطوری که باید شاید درست نشون نداده فیلم، چون برعکسه به تعبیر امیرالمومنین. به امرؤاس میگه که لا تجارین نه معاویه، با معاویه نشست و برخاست نکن. دلیلش رو میدونید چی میگه؟ میگه که فان المعاویه قمصا ناس و صفح الحق. معاویه، چرا که معاویه مردم رو فریب میدهد و حق رو سفیه میکند. صفح الحق یعنی فریب میدهد، کار معاویه فریب دادن مردم. بعد ما تو فیلم برعکس نشون داد، بیشتر مثلا انگار که امرؤاس داره گول میزنه، در صورتی که امیرالمومنین به خود امرؤاس داره میگه لا تجارین نه معاویه، دیگه به معاویه که تو باهاش نشین، این حواست باشه گولمونو نخور. حالا اینو دقیقا فرعون همچین شخصیه که فاستخف قومه، این کار رو انجام میده و انهم کانوا قوما فاسقین. و خداوند توی آیه 97 فکر کنم همین سوره، عرض کنم خدمتون، فکر کنم سوره غافره، حالا من اینجا نیاوردم، یه حکم کلی میگه و ما امر فرعون به رشید. حکم فرعون، امر فرعون رشد دهنده نیست. اما در برابرش ما چی رو داریم؟ من دیگه خیلی سریع بخوام بگذرم، آیه 108 سوره یوسف، خطاب رسول الله میفرماید که قل هذهی سبیلی، بگو که این سبیل من هست، این راه من، ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. من بر اساس یک بصیرتی دعوت میکنم، من قرار نیست با زور کسی رو دعوت کنم. چرا که آیه بالاییشو بخونید، ولو شاء ربک لامن من فی الارض، اگر خدا میخواست که همه مردم ایمان می آوردند. ای خداوند میخواست که نیاز نبود که مثلا ما مثلا اینقدر کارو سخت کنیم. خدا میتونست همه رو مؤمن اصلا بیافرینه. اف انت تکره الناس، آیا تو اصلا میتونی مردم رو به اکراه وادار کنی؟ آقا این بحث آزادیه ها، بحث آزادی رو نذارید از ما بگیرند. ما توی قرآن به وفور داریم فضای آزادی رو. و اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، آیا تو میتونی اکراه و اجبار به مردم وارد کنی تا مؤمن بشوند؟ معمولا این اتفاقاتی که سر این زن زندگی آزادی هم رخ داده بودم، میگفتم آقا چرا میاد کار میسازید زن زندگی آگاهی، چه میدونم زن زندگی فلان، آزادی رو چرا حذف میکنید؟ یعنی در مقابل اونها مثلا میومدن کارهایی رو ایجاد میکردن، بعد میگفتن آگاهی، مثلا انگار که آزادی حرف اوناست، ما یه چیز دیگه از حرف ما. اشتباهه. آزادی عمیقا گره خورده در دین ما و همینطوری که یزعوانهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. حالا این رو توی کتاب آزادی معنوی شهید مطهری دنبال کنید، بحث رو مفصل‌تر خیلی باز میکنن. یا یه کتابی جمع‌آوری شده از بحث آزادی حضرت آقا، اونم خیلی میتونه کمکتون کنه. یعنی تو این بحث‌های مردم سالاری و حکمرانی مردمی، یکی از مقدمات مبنایی که باید حل بشه بحث‌های عدالت و آزادیه، که این دوتا در نسبت با همدیگه باید مشخص بشه و وضعیتش واضح بشه. و همینجا ما داریم اینو بحث میکنیم که هدف اینه که انسان به رشد برسه، اما رشد انسان بدون آزادی ممکن نیست و ما نمیتونیم روندی رو طی کنیم که آزادی به انسان هامون ندهیم و بعد از اون فرض کنیم که میتونیم حالا اینا رو به رشد برسونیم. این که پیاده کردنش در حاکمیت الهی اونا چه شکلی میتونه باشه، اینا حالا سر جای خودشه، اینو جلوترش حالا میرسیم. ولی حالا تو ذهنتون نباشه، چون اشتباه هم ماهی از بس ما نگفتیم آزادی یعنی چی، بعضا آزادی رو به همین چیزای خیلی دم دستی و محدود و خیلی ابتدایی محدودش کردند. و مثلا میگیم آزادی، طرف فکر میکنه که حالا مثلا کشف حجاب یعنی آزادی. این همچین تعابیری رو باید حواسمون باشه که از بس ما نگفتیم اینا به این همچین درجه در واقع انزال پیدا کرده مسئله آزادی، در صورتی که مسئله خیلی مسئله کلیدی. بحث حزقیله،
بحث اینه که یک پیشنهادی شده که این خودش به در واقع پیشنهاد میگه که اگه اشتباه کنم اینه موسا رو بکشن، مشاورینش و اون مؤمن آل فرعون مخالفت میکنه. بعد اینجا میگه که من اینو دیدم، به نظر من سبب رشدتون اینه که اگر اتفاقا انجام میداد این کارو دیگه کل ماجرای حضرت موسا آش با جاش خودش جمع میشد و اتفاقا نکردن و گرفتار شدن. و همین نشون میده که این اگر نشون در واقع فقط ماجرای زمینی بود، در واقع خب این رشد بود، اتفاقا درست بود، ولی ماجرای این نیست.
ممنون، تشکر. از کنم که بله بله چشم، عرض کنم خدمتون که جلوتر به این بحث میرسیم انشالله. حتما بحث رشد معنویه، یعنی اتفاقا ما اون رشد مراحل سیر و سلوک انسان رو میخوایم بحث کنیم که قرار از حاکمیت اصلا برای هدف نهاییش اینه، هدف قایش اینه. اونجا هم بحث سیاق سوره قافره که حزقیل مؤمن آل فرعون داره میگه که من دعوتتون میکنم به سبیل رشد، در برابر همون هم فرعون داره همین رو تکرار میکنه، معهدیکم الله سبیل الرشاد. یعنی دقیقا این آیه تکرار میشه از زبان هر دو نفر. ما جلوترشون به حزقیل میرسیم اگر ممکن اجازه بدید به اونجا برسیم، اما فرمایشتون صحیحه. ما اتفاقا داریم میگیم انسان کامل، یعنی انسانی که تونسته اون سیر و سلوک معنوی رو طی کنه مثل حضرت امام، که اعلی درجهش بشه گرایش به سمت خلق. حالا اینا بحثایی که دقیقا همون رشد معنوی رو داریم اشاره میکنیم، اما رشد معنوی و مادی نمیتونه از هم جدا دیده بشه. یعنی یک نگاهی که وجود داره، این حالشون فرمودن، من فقط اشاره میکنم، اون نگاه مادی و معنوی در فضای قرآنی از همدیگه جدا نیست. ما یک حیات داریم، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر انسانی از مرد یا زن اگر به یک درجه ای برسد، این درجه هم قرار نیست توی آخرت و قیامت برسه، نه همینجا، عمل صالح و در کنار ایمان داشته باشه، وارد یک حیات دیگری باید بشود. یعنی هر کدوم از ما هر چقدر هم سن داشته باشیم، بالاخره باید این کار رو انجام بدیم، یعنی بالاخره باید به این درجه برسیم، وارد اون حیات طیبه بشویم. و اینه که حاکمیت الهی میخواد این رو پیاده کنه. اجازه بدید جلوتر شما این رو اشاره میکنیم، من خدمتتون عرض میکنم. اما جدا نکنید اصلا نگاه مادی معنوی رو تو این مباحثی که ما داریم دنبال میکنیم، جدا نکنید، چون میخوایم بگیم که اتفاقا از مراحل خیلی خرد ابتدایی، حالا داستان جناب ذوالقرنین رو من اشاره میکنم جلوتر، از داستان خیلی خرد ابتدایی رشد دادن مردم با مشارکت، درگیر کردن کارها به عهده خودشون شروع میشه تا رسیدن اون درجه نجالون فی الارض خلیفه، یعنی درجه نزدیک بشن. این هم کاملا امر عمومیه، یعنی خیلی نمیتونیم محدودش کنیم به یک شخص خاص و یک فرد خاصی. به همجهت اینو توجه داشته باشید، من این رو حالا الفاظش رو عباراتش رو جمع‌آوری کردیم، یعنی همه متناسب با این آیات خود حضرت آقا، خود علامه و امثالهم تفاسیر مختلفی که به مباحث پرداختم اینو آوردیم که مؤیداتش کامل واضحه که هدف نهایی رشد انسانه. حالا اینو جلوتر من خدمتتون کاملتر میخونم، ولی باید یه مقدار اون لایه مشارکت مردم رو با هم دنبال کنیم بعد برسیم تو مراحل بعدی. عرض کنم خدمتتون که به این جهت پس اینو توجه داشته باشید، بصیرتی که رسول الله داره مطرح میکنه همراه تبعیته، همراه با تبعیت الهیه، و اینجا ما باید این رو توجه داشته باشیم. خب من متناسب با این یک قسمتی رو خدمتتون آوردم از قانون اساسیمون، اصل 56 قانون اساسی که میفرماید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن کیست؟ با این فروضی که داشتیم از آن خداست، توی قانون اساسی مونه ها، قانون اساسی خود کشور خودم. اما جمله بعدیش رو دقت داشته باشید، و هم او، یعنی همان او، هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. یعنی انسان در درجه بعدی بعد از این که حاکمیت مطلق بر جهان انسان از آن خداست، بعد از اون این انسان اون حاکمیت رو به ودیعه گرفته و باید اینو جلو ببره. حاکم پس این انسان است، این مردمان، این ذیل فصل 5 دیگه حقوقی داریم اینجا، حالا خانم سعادت اینا رو میدونیم. حالا این فصل 5 قانون اساسی رو دقت داشته باشید، یعنی این حق حاکمیت ملت، اصلا عنوانش حق حاکمیت ملته. اینجا اولین چیزی که آورده توی اصل 56 میفرماید که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است، و دقت داشته باشید هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا در گروهی یا گروهی خاص قرار دهد. کیلا یکون دولت هم بین الاغنیا منکم، در مسائل اقتصادی که وارد میشیم این شکلیه، در مسائل مختلفی هم که ورود میکنیم همین شکلیه. حالا ان شاء الله جلوتر داستانش رو اشاره میکنیم. یه بخشی هم از یه لفظی هم از خود رهبر انقلاب من خدمتتون بخونم: حکومت اسلامی حکومتی مردمی است. و به تعبیر رهبر انقلاب، مردمی بودن حکومت اسلامی به دو معناست. یکی این است، اینجا لفظ خود آقاست، یکی این است که مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. مردمی بودن حکومت یعنی نقش دادن مردم در حکومت. این قسمت اولش رو داشته باشید، این ترجمه اول مردم سالاری دینی. یک معنای دیگر برای مردمی بودن حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی در خدمت مردم است در و شاید گم کردم آنچه برای حاکم اسلامی مطرح است منافع عامه مردم است، نه منافع اشخاص معین یا قشر معین و طبقه معین. اسلام به هر دو معنا دارای یک حکومت مردمی است. اینجا خیلی کلیدیه ها، واقعا دقت کنید. من چون دیدم توی جلسات قبلی یه قسمتی رو واقعیتش فرصت شد گوش کنم، اون بحث با مردم و برای مردم براتون توضیح دادن دیگه. این اصلا چیزیه که توی این کتابای جهاد سازندگی، این کتاب رسم جهاد رو که ملاحظه بکنید، این قسمتش اصلا اومده که میگفتن جهاد سازندگی خودشون، یکی از این اساتید فکر کنم توی رسم جهاد 2 اومده، حتما مطالعه بکنید. میگه که این از زمانی که جهاد سازندگی از شعار با مردم تبدیل شد به برای مردم، ما دیگه فاصله گرفتیم. یعنی خیلی از این دوستان که این شکلی اومده بودن که آقا کارو اینجوری جلو ببرن، دیگه فاصله گرفتن. و ادبیات مسئولین ما هم به همین شکل گرایش پیدا کرد. یعنی امروز هر کسی بخواد رأی بیاره میاد میگه آقا من در خدمت مردمم، من میام این کارو براتون انجام میدم، فلان کارو براتون انجام میدم. مردم ما هم اینو میشنون، دوست دارن انگار همچین چیزی رو بشنون. ولی ببینید مستندش خاطرم نیست، این شعار نویسی که روی دیوارهای تهران انجام شده بود در اوایل انقلاب، شهردار میاد تو تلویزیون، شهردارش هم فکر کنم برای دولت موقت یا دولت بنی صدر، میاد تو تلویزیون میاد میگه که چی میگه، میگه من مردم ما میخوایم دیوارها رو پاک کنیم. یه مسئله خیلی کوچیکه، مسئله خیلی خرده، ما میخوایم این دیوارا رو پاک کنیم، میخوایم شعار نویسی ها رو از دیوار و شهر رو پاک کنیم و شهر رو تمیز کنیم، بیایید کمک، بیایید این کار رو انجام بدیم. اصلا ادبیات میدونید یه چیز ادبیات جا افتاده ای بوده در اون اوایل حداقل دهه اول انقلاب که اصلا حاکمیت و مردمی وجود نداشت. یعنی اینو من جلوتر میرسم، اما مرز چون حالا حرف میاره تو بحث حلقه میانی، اینو انشاءالله جلوتر میرسیم. در ادبیات دینی و قرآنی ما اصلا مرزی بین حاکمیت مردم وجود نداره که بگیم حالا این وظیفه حاکمیت یا وظیفه مردم. حالا اینو جلوتر مقدار دقیق‌تر بحث میکنیم. اما توجه داشته باشید، شهردار میاد میگه که آقا ما میخوایم این کارو انجام بدید، بیاید. بعد میبینید که بعدش یه خونه تکونی عجیبی اتفاق میفته و مردم میان شهر رو پاک میکنن، کارو در واقع شک میدن. احتمالاً بزرگترهاشم ما که سنمون قد نمیداره، بزرگترهاشم احتمالاً خاطرشون بد باشه، مستندات شما دیدیم. ولی این همچین ادبیاتی رو باید حتما تو ذهنتون داشته باشید که بتونید این رو ما بهش بازگشت کنیم، به همچین ادبیاتی. مسئولینمون رو هم نباید همچین اجازه بدیم که همچین لفاظی‌هایی رو به کار ببرن که آقا ما مثلا در خدمت شما، ما فلان کارو انجام دادیم، ما بهمان کارو انجام دادیم، این انجام دادیم، همین غلطه، همین اشتباه، اولین اشتباه ما همینجاست. یعنی ما بهترین دولتی که شاید توی انقلاب تا الان داشتیم بگیم حالا دولت آقای احمدی نژاد یا دولت آقای رئیسی، حالا در امتدادش، حالا از جهت تعصبی عرض نمی‌کنم، اما کار کردی میگم، همون آقای احمدی نژادی هم که همین الان مردم می‌بینید مثلا در موردش میگن که آقا فلان مسکن مهر آورد بالا، فلان کارو انجام داد، همون هم که نگاه می‌کنیم با اینکه مشیش هم مشی مردمی بود، اما خودشون انجام میدادن، چه مقدار واقعا رشد پیدا کرد؟ بسیاری از گروهای جهادی که اون زمان متصل به دولت شدن، بعد از دولت دیگه نتونستن کارشون رو امتداد بدن. یعنی چی؟ یعنی که نتونستن روی پای خودشون بایستند. این ادبیات رو ما نباید جا بندازیم. بله، از اون ورش هم حالا دولت های رئیسی اومد به این سمت که آقا با همه اخشار کارو جلو ببرن و اینها، به نتیجه بعضن یه جاهایی کشیده نشد. ما باید یه حالت اعتدالی پیدا کنیم. اینی که عرض میکنم دقیقا خود آقا اشاره میکنن در مورد هر دوتای این دولت ها. جلوتر اجازه بدید که من سر یه آیه که میخوایم بحث کنیم در مورد تصمیم گیری، این مقایسه این دوتا دولت رو که آقا دقیقا به کار میبرن رو من خدمتتون اشاره میکنم. خب پس اینو تو ذهنتون داشته باشید، ما قرار نیست حتی مطلوبمون هم اون باشه. این مطلوبمون اتفاقا اینه که یه لایه مشارکت مردم توی لایه پایین‌تری شکل بگیره، که اینی که آقا میگن اینجا شو حالا دقت داشته باشید، اما مادامی که حکومت مردمی به معنای اولی تعیین نشود، یعنی مردم نقشی در حکومت نداشته باشند، نمی شود گفت که حکومت به معنای دومی، یعنی آن حکومت در خدمت مردم است، مردمی است. متوجه شدید چیه؟ میگه که ما دو تا معنا کردیم، یه حکومتی هست در خدمت مردم، ادبیاتش اینه که ما خدمت خادم مردمیم، یه حکومتی هم هست نه، میگه که ما کار و قرار با مردم جلو ببریم، کار دست مردمه، حاکمیت، حق حاکمیت برای مردمه و خودتون باید اینو کارو جلو ببرید. به تعبیر آقا میگن هر جایی ما با مردم کارو جلو بردیم کار جلو رفته، هر جایی که خواستیم با دولت کارو جلو ببریم یا اصلا انجام نشده یا خیلی کند انجام شده. این دقت رو داشته باشید. میگن اگر معنای اولیه انجام نشود، اصلا معنای دومیه شدنی نیست. اینو دارن اشاره میکنن. ما فکر میکنیم آقا حالا فعلا این مسئله رو حل کنیم، حالا فعلا یه مسکنی بزنیم، این مسئله حل بشه، دیگه حالا مردم چقدر تو این لایه روش کردن یا نه، یه سوال مهمه دیگه، واقعا یه سوال کلیدی، خصوصا تو لایه اندیشکده‌هایی که دارن الان فعالیت های انجام میدن خیلی اهمیت داره، که آقا اصالت با حل مسئله است یا اصالت با رشد مردمه؟ این خیلی سوال مهمیه. حتما بزرگواران فرزند دارن، ممکنه از نوه داشته باشن، توی تربیت فرزندتون، توی تربیت بچه کوچیک، خیلی مثال دم دستی دیگه، تا زمانی که شما کار به خودش سپردید، تا زمانی که اجازه دادید خودش یه سری کارا رو یاد بگیره، مسئولیت رو بهش سپردید، خب کارو یاد میگیره، کارو جلو میبره و میتونه بعدن کم کم خودش مستقل بشه. و این تعبیری که در ادبیات دینی ما هست که هم دختر هم پسر در 14 سالگی دیگه تقریبا باید بتونن زندگی کم کم جمع کنن. بسیار تعابیر مختلف دینی ما این هست که باید اون لایه نزدیک بشن. اما الان امروز ما داریم همچین تربیتی رو برای بچه‌هامون رقم میزنیم. خب متاسفانه این شکلی نیست، چون هی می‌خوایم خودمون کاراشو انجام بدیم. من که عرض میکنم چون ماها یاد نگرفتیم، من خودم هم اینطوری ام، یعنی خیلی وقتا واقعا در عمل که آدم می‌خواد اینو پیاده کنه خیلی سخته. یعنی آدم اجازه نمیده بچه‌هاش مثلا یه جاهای دیگه خودشون واقعا انجام بدن، خرابکاری هم بکنن، ایرادی نداره. شهید بهشتی در مورد مردم، در مورد گروه جهادی ابتدای انقلاب میگفتن حتی اگر 40% این مردم، این گروه جهادی، این گروه دانشجویی بیان خرابکاری هم بکنن، حتی میگن تا 40% هم اگر خرابکاری باشه بازم میارزه، چون قراره اینا رشد کنن، قراره این انسان‌ها به اون درجه دست پیدا کنن. این رشد دقیقاً منتج به اون رشد معنوی خواهد شد. من اینو جلوتر ان شاءالله بحث میکنم. پس این توجه داشته باشید. بریم وارد قرآن تو این فضا، این مشارکت مردم. وقت بنده رو هم بگید که تا کی، بعد هر وقت قربانی بفرمایید ما تمام میکنیم. چشم تا یه رو بسه. آره چشم. از کنم خدمتون که وارد این فضا بشیم، یعنی توی فضای قرآنیش حالا چه شکلیه، خیلی مثالهای از مثال دم دستیش شروع کنیم تا مثالهای بزرگترش. اجازه میخوام که بریم اسلاید بعدی، بعد برگردم به این اسلاید. عرض کنم خدمتون که یه چند تا جلوتر رفتم اون عملیات مردم در عرصه‌های مختلف حکمرانی، بعد برمیگردیم عقب، چون این مثال یه مقدار می‌خواستم خستگیتون در بیاد، مثال‌های قرآنی رو یه مقدار بیشتر جلو بریم. آیه کهف، سوره کهف آیه 94 تا 96. سوره کهف خیلی سوره کلیدیه در مباحث حکمرانی ما و اون رشد انسان، و دقیقاً لفظ رشد رو حتی برای حضرت موسی هم داره به کار می‌بره. میرسه به داستان ذوالقرنین. ایشون خب می‌دونید دیگه، تعابیر مختلفی در مورد جناب ذوالقرنین هست، از اینکه ایشون حالا یک حاکم خیلی مقتدری بودن یا اینکه یک انسان خیلی درجه بالایی بودن. حالا بعضن گفتن پیامبر بودن توی تفاسیر گفته شده، ولی حالا هر کی بعضن روی اسکندر تطبیق دادن، روی کوروش تطبیق دادن. حالا روی کوروشش ظاهرا نقل قول جدی تریه، اما کاری نداریم کی بوده، حالا پیغمبر بوده یا نبوده، یک انسانیه که خداوند خیلی مدح میکنه ایشون رو و صفات خیلی ویژه‌ای براش به کار میبره. قالو یا ذوالقرنین، میرسه به یک قومی که اینها به تعبیر قرآن لا یکادون یفقهون قولا، اینا به تعبیر خودمونی عرض کنم یه مقدار زبون نفهم، یا اینکه حداقل فرهنگ و آیین این طرف متوجه نمی‌شدن و خیلی هم صحبت نمیتونستن بشن با ایشون، ضعیف بودن، مستضعف بودن به تعبیر قرآن. چی به کار میبره ایشون؟ یعنی اینا یه مشکلی داشتن به نام یأجوج و مأجوج که حالا داستانش مفصله، میخوان که یک سد و دیواری بسازن. یه درخواستی میکنن از جناب ذوالقرنین، میگن قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، اینا آقا دارن خیلی اذیتمون میکنن یأجوج و مأجوج، فهل نجعل لک خرجن، آیا میشه برای ما یه خرجی قرار بدی، میشه ما برات یه خرجی بدیم، یه هزینه ای بدیم، حالا تعبیر امروزیشو بگید مالیات بدیم، حالا یه خرجی، یه کاری بکنیم که تو چیکار کنی؟ فهل نجعل لک خرجن الا ان تجعل بیننا و بینهم سدا، تو بیای بین ما و بین اینا چی بسازی؟ یک دیواری بسازی، یک سدی بسازی، تا مشکل ما برطرف بشه، مشکل ما حل بشه. دقیقاً تطبیق بدید، خیلی مستاقی و کوچیکش میشه یک گروه جهادی که رفته به یک اردویی، به یک استانی، به یک روستایی که حالا تعابیر قرآن دارم عرض میکنم خدمتتون، زبونشون رو متوجه نمیشن و خیلی آشنایی با هم دیگه ندارن. اینا میگن که آقا ما مشکل داریم، فلان مشکل رو داریم. چی جواب میده ایشون؟ اولا یه جمله شو دقت کنید، اینا دارن میگن که ما خرجی، هزینه‌ای بهت میدیم، نمیگن ما خودمون میایم وسطا، میگن آقا ما یه هزینه‌ای بهت میدیم. ایشون هم اردو جهادی 600 هزار نفری برگزار میکرد، یعنی تعدادی که لشکریانی که ایشون داشت کافی بود که هر کاری بخواد انجام بده. اما چی میگه؟ قال ما مکنی فیه ربی خیرون، اون مکانت، اون امکاناتی که خداوند به من داده است برای من کافیه، من نیازی به امکانات شما که ندارم. اما چیکار کنید؟ فعینونی به قوتن، خیلی نکته کلیدی ها، شما بیاید با قوت خودتون، اینو توی بسیاری از تفاسیر دقت کردن، توجه کردن، شما بیاید با قوت خودتون وسط من رو کمک بدهید. فعینونی به قوتن تا من چیکار کنم؟ اجعل بینکم و بینهم ردما، تا من این چیزی که میخواید رو براتون بسازم. آتونی زبر الحدید، میگه حالا چیا برید بیارید اونه، یعنی واضحه دیگه، یعنی خیلی نیازی من اینو توضیح بدم که کار داشته جلو میرفته و یه درخواستی دارن، یه مشکلی دارن و خودشون هم مشکل خودشون هم بوده، ایشون هم اومده بیشتر سرکی بکشه، کمکی کنه، چون ایشون شرق و غرب و شمال و جنوب عالمو داشته میرفته و کمک میکرده دیگه مردم رو، و خدا هم واقعا خیلی تاکید میکنه که امکانات عجیب غریبی بهشون داده، یعنی هم توی روایات هست هم توی داستان مختلف، و حتی فرصت ها، امداد های غیبی خیلی خاصی هم ایشون داشتن. اما همین ایشون میاد میگه که فعینونی به قوتن، این دقت داشته باشید، اون توی تفاسیر لفظ خودجوشی مردم رو اینجا به کار میبرن، یعنی مردمی که اومدن به میدان و باید بیاین به میدان تا کار جلو برود. به خاطر همینه که من دارم میگم اصالت رو نباید بدیم به حل مسئله، بله مسئله باید حل بشه، اون بچه باید کارش انجام بشه، ولی تا کی ما قراره کارش رو انجام بدیم؟ یعنی چرا هی ما همچین ادبیاتی رو توی جامعه را میندازیم و توقع ملت و حاکمیت، توقع ملت و مردم ما بیشتر میشه روز به روز و این باعث میشه که خب ما نتونیم از عهدش بر بیایم. ادبیات دولت رفاه رو میخوایم پیاده کنیم، میگه ما خوراک، پوشاک، بهداشت، همه این چیزا بر عهده گاورنمنت، نمیگم استیت، حالا توی ادبیات خودش بر عهده دولت و همین رو ما میخوایم پیاده کنیم، بگیم حالا ما هم اینجا میخوایم همه کار شما رو انجام بدیم، نیازی هم نیست شما خیالتون راحت باشه بشینید و ما همه کار رو براتون انجام میدیم، بعد نمیتونیم انجام بدیم، بعد خب توقع میره بالا دیگه، توقع از حاکمیت میره بالا. این نگاه رو خب توی فضای قرآنی ما داریم که اتفاقا باید مردم به میدان بیایند و برگردیم. حالا من این داستان رو میخوام اشاره کنم که برگردیم عقب‌تر، عرض کنم خدمتتون که این مردم قرار است به چه درجه‌ای برسند. روز 12 فروردین حضرت امام وقتی که 12 فروردین 58 یک تعبیری رو به کار میبرن، اون تعبیر خیلی تعبیر کلیدیه، هم کسی تو ذهنشون هست اون تعبیری که حضرت امام به کار میبرن یا شنیدید؟ احسنت، فرمودن بحث امامت امت رو به کار میبرن، میگن که امروز روز فتح و ظفر ملت و روز امامت امت آغاز شده است، نه امامت بر امت ها. آقا امامت امت رو توی حالا برخی از مجتهدین و اینا همون زمان گرفتن که امامت بر امت، یعنی آقا مردم برن کنار ماها بیایم وسط دیگه، یعنی این رو تو ذهنتون داشته باشید. خود حضرت امام خواسته شخصا مقابله کرد با این ادبیات، خودشون هم توی یکی از سخنرانی‌ها می‌فرمایند حضرت امام میگن که آقا ما بعد از اینکه انقلاب پیروزی رسید اومدن یه سری مجتهدین دور ما که خب ما چه شکلی کارو جلو ببریم و مثلا با این ما 50 نفر رو، حالا مثال فکر کنم امام میگن 50 نفر مثلا با اینا میخواد کارو جلو بره، من همونجا مقابلهشون ایستادم، گفتم ما حاکمیت دست مردمه، مردم قراره کارو جلو برن. یا همون دعوای ابتدای انقلاب که حضرت آقا با در واقع آیه میرحسین موسوی مشکلاتی که خورده بودن توجه دارید دیگه، سر همین مسئله بود، یعنی مقابل یک سری نگاه‌های چپ دولتگرای مقتدرگرای حالا همه این الفاظی که هست، مقابل این نگاه‌ها آقا گفتن نه ما می‌خوایم نگاه مردم سالاری دینی رو رقم بزنیم و به همین جهت مقابله کردن و حالا اتفاقاتی که افتاد دیگه، از همون زمان بود که کم کم همه مالکیت‌ها، همه حاکمیت‌ها سپرده شد به دولت، یعنی قرار بود اینطوری نشه، خود امام هم مخالفت کرد، یعنی این توی داستان چه می‌دونم اشتباه نکنم توی این خاطرات آقای رفیق دوسته میگه که ما تو دولت بودیم، بحث شده بود که مالکیت صنعت و معدن و تجارت اینا رو بدیم مردم یا بدیم دولت، من رفتم مراجعه کردم به امام، امام گفتن همش رو بدید دست ملت، اصلا حواستون همش، این همچین تعبیر رو امام دارن، همش دست ملت، مالکیت رو ندید به دست دولت و دولت صرفا نظارت کنه، حمایت کنه و این الفاظ رو امام به کار میبرن. یعنی ما با این هم قیام کردیم دیگه، قرار بود این شکلی جلو بره، ولی خب تله دولت مدرن و هژمونی بوروکراسی بر ما غلبه کرد و این آیه رو به کار میبرن روز 12 فروردین متناسب با امامت امت، و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، یعنی قرار است ما اراده کرده ایم که این مستضعفین جهان رو، مستضعف هم صرفا به معنای فقر مادی و اقتصادی در نظر نگیریم، استضعاف میتونه به هر نوعی و به هر انهایی خودش رو نشون بده، و نجعلهم ائمه، قرار است که اینها به درجه امامت برسند، و نجعلهم الوارثین، و به این درجه ختم شود. سوره قصص سوره کلیدیه در این بحث و این حالا به امامت رسیدن رو مقدار توضیح میده، از همونجا گره میزنه به بحث بنی اسرائیل. و عرض منده این بود که ما چون میخواستیم اون بحث نقش تبیین قرآنی نقش مردم در مبارزه با صهیونیسم هم یه مقدار باز کنیم، به عنوان مصداق من یه جاهای اشاره میکنم به این مواردی که توی قرآن هست، چون ببینید ما در مورد حاکمیت الهی روی زمین اینو دقت داشته باشید، این خیلی نکته مهمه، در مورد حاکمیت الهی روی زمین که میخوایم صحبت کنیم، در مورد یک مردمی و یک جامعه‌ای که میخوایم حاکمیت روی زمین پیاده کنن، خدا مصداقی هم ورود میکنه و مهمترین مصداقش چه قومیان؟ بنی اسرائیلن، یعنی قوم بنی اسرائیل هستن که قرار و بناست که اینها هم قوم برگزیده بشوند، قرار بوده که اون امامت امت رو اینها رقم بزنند. توی سوره قصص دقیقا موضوع سر بنی اسرائیل، یعنی دقیقا و نوریه هامانه و فرعونه و جنوده هم، یعنی ادامش میاد که آقا ما اصلا این امامت رو قرار به فرعون و هامان و امثال هم نشون بدیم و مستضعفین رو هم مصداقا بنی اسرائیل رو مطرح میکنه. به همین جهت وارد داستان که میشه داستان حضرت موسی از ابتدای خلقت و از ابتدای به دنیا آمدنش رو بررسی میکنه توی سوره قصص. اینجا حالا نقش خواص، نقش یک سری نقش آفرین هایی که توی اینجا تونستن نقش ایفا کنن و اتفاقا با خانوم ها هم شروع میکنه داستان رو، از مادر حضرت موسی بگیرید. حالا اینو جلوتر اگه فرصت بشه متون حکمرانی زنانه و مردانه یکی از سرفصلامونه که اگه بشه حالا توضیح میدیم، نقش خیلی جدی اینها رو توضیح میده و خیلی پررنگ جلوه میده که آقا اول از مادر حضرت موسی شروع شد، بعد خواهر حضرت موسی شروع شد، بعد رفت روی آسیه، بعد رفت روی دوتا دخترای شعیب و داستان همین شکلی ادامه پیدا کرد. بعد حالا حزقیل اومد وسط، بعد سامری اومد وسط. اینا یعنی خیلی داستان در مورد این فضا رو داره دنبال میکنه که چه شکلی قرار است این امامت به سرانجام برسد. و به همین جهته که ما توجه داشته باشیم داستان‌هایی که مرتبط به حوزه حکم مردمی توی قرآن می‌خوایم مراجعه کنیم خیلی گره می‌خوره به بحث بنی اسرائیل. یعنی حتی توی سوره صف که یکی از کلیدی‌ترین سوره‌های ماست که انشاءالله ساعت بعدی برسیم یه مقدار توضیح بدیم، دقیقاً داستان اون جبهه حق و باطل دقیقاً گره می‌خوره تو داستان بنی اسرائیل تا اسرائیلی که امروز باهاش مواجهیم. این تعبیر رو حضرت آقا توی تفسیر سوره صف به کار می‌برن که این اسرائیلی که امروز داریم دقیقاً ادامه دهنده همون راه بنی اسرائیل و همونن، یعنی همون قومن که حالا چون ادعای امروزیشون هم همینی که ما قوم برگزیده هستیم دیگه، ما قراره حاکمیت الهی رو، البته خودشون رو لو میدن توی این فیلماشون خیلی واضح حاکمیت شیطان رو میخوان روی زمین پیاده کنن و مقابله کنن با خود در واقع خود خداوند، که اینا توی فاز قرآنی هست که بعد تبع و ماتسل شیاطین علی ملک سلیمان، اینا اصلا دست به دست شیاطین اجنه دادن که بتونن این حاکمیت شیطان روی زمین پیاده کنن. حالا اینا سر جای خودش جلوتر بپردازیم. یکی از خیلی کلیدی ترین موضوعاتی که توی فاز قرآنی داریم که اینو به عنوان ختم این ساعت من این رو مطرح کنم و بعد دیگه بذاریم تو جلسه آینده ادامه بدیم، توی سوره مائده است. سوره مائده از سوره های انتهایی قرآنه، یعنی انتهایی از جهت نزولا. دو سه تا سوره انتهایی خیلی کلیدیه، سوره صف هم از همون سوره ها، سوره منافقون از همون سوره ها، سوره مائده، سوره براءت یا توبه از همون سوره هاست. توی فضاهای حاکمیت سازی و امتداد حکمرانی مهدوی اینا خیلی این سوره ها مهم اهمیت داره. سوره مائده یکی از این سوره هاست که خب بحث ولایت و اینا توش پررنگ، حتما زیاد شنیدید. قسمت اولش، یکی از قسمت‌هایی که به این می‌پردازه، آیه 20 تا 26 سوره مائده است. حالا من آیه 20 رو اینجا آوردم، بقیه‌اش رو خودتون ببینید. می‌فرماید که و قال موسی، میرسه به حضرت موسی و میگه که یه یادآوری کنید اون زمانی که حضرت موسی رسیده به کجا. و قال موسی لقومه، رسیده کجا؟ دم دروازه فلسطینه. ببینید بحث کاملا امروزی ها. من چون این آیات رو انتخاب کردم چون مصداقی هم میخوایم این بحث فلسطین و بنی اسرائیل رو بررسی کنیم، ولی کاملا مرتبط به بحث حکمرانی مردمی. بعد قال موسی لقومه، یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید حضرت موسی رو زمانی که به قومش گفت یادآوری کنید نعمت خدا رو بر خودتون. بنده هستید یا خیلی خسته کننده شده؟ من عذرخواهی میکنم چون یه طرفه شده، ما دوست داریم حتما رفت و برگشتی جلو بریم، ولی چون ممکنه مجازی هم مقدار اذیت بشن ما در خدمت سوالات بزرگواران حتما هستیم، ولی فقط این داستان رو هم دقت داشته باشید تا بتونیم جلو بریم. بعد قال موسی لقوم یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیا، نعمت خدا رو بر خودتون یاد کنید که بین شما انبیایی رو قرار داد. خیلی تاکید نعمت خدا بر خودتون رو خداوند زیاد به کار برده. توی سوره بقره مفصل انی فضلتکم علی العالمین، اصلا من فضیلت به شماها دادم یا بنی اسرائیل. اذکروا نعمت الله علیکم، امثالهم زیاد داریم که این نعمت رو داره توجه میده. یکی از نعمت ها چی بوده؟ اذ جعل فیکم انبیا، بین شما انبیایی رو قرار داد. دیگه میدونید دیگه داستان بنی اسرائیل از انبیای مختلفی که برای اینها اومد، یعنی البته اینجا که داره در مورد حضرت موسی صحبت میکنه دو سه تا پیامبر قبلش حضرت یوسف بود و حالا یکی دو تا این بین تا حضرت موسی، ولی به طور کلی داره در مورد قوم بنی اسرائیل صحبت میکنه که قرار است شما تا حضرت عیسی ادامه دهنده این داستان انبیا باشید. جعل فیکم انبیا و جعل کم ملوکا، اینجا شده قد داشته باشید که من بولد کردم. از جعل فیکم، ببخشید پر رنگ کردم، رنگیش کردم. از جعل فیکم انبیا، بین شما انبیایی قرار داد. نمیگه جعل هم ملوکا، دقت داشته باشید، نمیگه که آنها را مالک، ملک، صاحب اختیار، حکمران، فرمان روا و امثال هم قرار داد، بلکه شما رو اینایی که گفتم قرار داد. یعنی شما قرار است ملک و حاکمیت، حالا به تعبیر علامه طباطبایی صاحب اختیار صاحب اختیار جامعه باشید. شما رو این قرار داد جعلکم ملوکا و آتاکم مالم یعت احدم من العالمین، اصلا به عالمی همچین چیزی رو نداده. قرار است شما این حاکمیت الهی رو زمین پیاده کنید به عنوان این قوم و مردمی که قرار است این کار رو جلو ببرید. پس این تعبیری که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، اینی جاهلان فل ارز خلیفه، مقدماتی که گذروندیم کاملا اینجا واضحه دیگه. جعلکم ملوکا و آتاکم مالم یعت احدم من العالمین. اما ادامه داره، من نمیدونم چرا اینجا ادامهشو نیوردم، ببینم جلوتر آورده بودم یا یه لحظه. خب مثل این که حالا اینو فعلا جانا، آره همین رو میخوام بگم، اون ادامهش یه مقدار اهم. بله بله، من نمی‌کنم اینا رو بحث می‌کنیم جلوتر، هر کدوم از اینا جز سرفصل ها هست. این حالا توی روایات اومده که این خداوند برگزیده که میکنه، اینطوری نیست که مثلا یکی رو بالاتر دیده باشه یکی رو پایین‌تر، نه این شکلی نیست، متناسب با امکاناتی که دارن همون تکلیف رو ازشون میخواد. آتاکم مالم یوت احد من العالمین از جهت امکاناته، ولی جعلکم ملوکا، حالا این فقط صرفا همین آیه نبود دیگه، ما آیات مختلفی رو مرور کردیم و ادامه هم داره بحثمون، حالا بحث آیاتی هم که شهید صدر میارن و اینها رو انشاءالله مرور خواهیم کرد، که اتفاقا اون حاکمیت مردم در تمام جهان رو داره دنبال میکنه. اما توی این حاکمیت مردم که امت واحده ای رو قرار اینها رقم بزنن، یک قوم برگزیده وجود داره این وسط که یه لایه بالاترن. این قوم برگزیده از بنی اسرائیلی ها امروز منتقل شده بنی اسماعیلی ها در روایات ماستا، یعنی خداوند حضرت ابراهیم رو که میاد اشاره میکنه، سوره تدبر سوره بقره رو باید جداگونه ببینید، بنی اسرائیل رو که مرور میکنه حضرت ابراهیم میاد وسط، از حضرت ابراهیم گره پیدا میکنه به قوم امروزی، قوم رسول الله، که قراره که حالا این آیه سوره بقره که و کذال که جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، حالا شما امت وسط شدید. هوج تباکم توی سوره حج، جاهدوا فی الله حق جهاد هوج تباکم، خدا حالا شما رو برگزیده. یعنی این تعبیر در واقع منتقل شده، پیشران داره. ببینید یه حکومت کلی داریم، یک انسانی داریم، یجعلکم خلائف فی الارض، به طور کلی عمومی، از اینها پیشران داره، لایه لایه میاد پایین. این لایه بندی رو ما جلوتر داریم، ما اجازه بدید در مورد حلقه‌های میانی اینا هم بحث کنیم، این مقدار این روشن‌تر میشه. خب عرض کنم خدمتتون که پس این رو توجه داشته باشید که میفرماید که جعلکم ملوکا، اما داستان کجاست؟ میگه حالا برای این که این جعلکم ملوکا پیاده بشه، یه کاری شما باید بکنید، یه کار خیلی ساده، اونم چیه؟ ادخل، این بی زحمت بیارید خودتون آیه 20 تا 26 سوره مائده، ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، حالا وارد این عرض مقدسهی بشید که خداوند برای شما مقدر کرده، چون خداوند برای شما دیده. و اینها چی جواب میدن؟ اینا خود حضرت موسی میگه که وارد این سرزمین بشوید، اینا میگن که انا لن ندخلها ابدا، چرا که ان فیها قوما جبارین، یک قوم جباری اینجا وجود داره. دقیقا مساق مساق امروزی ها، خودتون رو تطبیق بدید، کشور خودمون رو تطبیق بدید، یک اسرائیلی در سرزمین فلسطین رخنه کرده، قوم جباری حضور داره، مردمی اومدن که حق خودشون رو پس بگیرن، مردمی که بیرون نگاشته شدن از این ناحیه و قرار است اون ارض موعود و اون حکومت الهی رو زمین پیاده کنن. حالا متناسب با این بحث باید یه مقدار بحث تاریخیش هم جداگونه ببینید. اما اینجا چه جهتی رو حضرت موسی داره میگه؟ یه کار شما بکنید، تا اینجا که زحمت کشیدید با همه اذیت‌هایی که تا الان انجام دادید، یه کار شما بکنید، وارد این سرزمین بشوید، وارد این ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم. اما اینا میگن که نفی ها قوم جبارین، انا لن ندخلها ابدا، نفی ابد میاره که ما هرگز وارد این سرزمین نخواهیم شد. اینجا داستان عوض میشه، سکانس عوض میشه، میاد روی یه دو سه نفر دیگه، دو تا از نقبای حضرت موسی. در مورد واژه نقابت جلوتر صحبت خواهیم کرد، این تو ذهنتون داشته باشید. دو نفر پا میشن از قوم حضرت موسی، یعنی از بین کیا؟ از بین همون مردم. قال رجلان، اگه اشتباه خوندم اصلاح کنید، قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهما، آیه جلوتون هست دیگه، ادخلوا عليهم الباب. میگه دو نفر از قوم حضرت موسی پا میشن، چه زمانیه؟ زمانی که صدای ولی جامعه، صدای حضرت موسی دیگه مردم نمیرسه، مردم دارن مقابله میکنن با خود حضرت و نمیپذیرند امری رو که ایشون داره بهشون دستور میده. و چی میگن؟ میگن که ما نمیایم، ما وارد نمیشیم. اینجا دیگه خود حضرت موسی دوباره ورود نمیکنه. اینجا دیگه نقش برخی از اقشار دیگه جامعه مهم میشه، شاید نقش شماها، نقش خواص جامعه، نقش حلقای میانی و امثالهم اینجا اهمیت پیدا میکنه. از این جهت که قال رجلان من الذین یخافون ان عمل الله علیهما، خدا به اینها نعمتی داده بود، نعمت نقابت هم داده بود، حالا نعمت های مختلفی هست که به اینها داده بود، اینها پا میشن، بلند میشن، به جای ولی جامعه مردم رو دعوت میکنن، از بین خود مردم هم هستن. یعنی اینها کاملا نگاه اینه که یا قومه، یعنی حواستون باشه بین قوم ما یک ولی داریم، یک قوم، این وسط واسطه نداریم، ما نهاد میانجی نداریم، ما یک مثلا واسطه‌ای که بیاد حد بزنه ورود مردم رو در صحنه حاکمیت نداریم، ما حالا اسمش رو هر چی می‌خوایم بذاریم، یعنی حواستون باشه. اما اینها از بین مردم پیشران میشن و مردم رو دعوت میکنن. قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، وارد این سرزمین، وارد این دروازه بشوید. اما یه جمله خیلی کلیدی اینا به کار میبرن، فاذا دخلتموه فانکم غالبون، همین که داخل بشوید، این یه نکته خیلی کلیدی توی سنن الهی، همین که شما به میدان باشید، همین که شما داخل بشوید، فانکم غالبون. فاذا دخلتموه، فاذا فجایی است، یعنی این همین که وارد بشوید، همین که داخل بشوید، شما چیه؟ پیروزید، فانکم غالبون. دوباره جواب چی میدن؟ حالا من مضمونشو به کار میبرم، هر کیو بفرستی خودت بیای دعوت کنی، یکی دو تا از خودت نماینده بفرستی، ما قرار نیست قبول کنیم، انا لن ندخلها ابدا ما دام فیها، تا زمانی که اینا تو هستن ما وارد نخواهیم شد. یه حرف زشت و رکیکی هم اینجا میزنن، میگن که فقاتلا انت و ربک، تو با خدای خودت وارد شو و با خدای خودت بجنگ، انا ها هنا قاعدون، اما خیالت از ما راحت باشه، ما اینجا نشستیم. توجه دارید؟ خدا همینو نمیخواد. خدا میگه که قول انما اعذکم بواحدن تقوم لله مثنا و فرادا، بلند شید. آقا بلند شید، یه قیام، یه حرکت، اصالت کنشگری، اصالت حرکت. یعنی در وهله اول در فاز کنشگری و حکمرانی و اجتماعیات توی فاز قرآنی که میخوایم وارد شیم، اصالت و اصالت اصل حرکت، اصل کنشگری، اصل قیامه. یعنی این قیامه باید رقم بخورد اولا در ابتدای امر. آقا بلند شید. اما اینا چی میگن؟ دقیقاً برعکسش میگن، انا ها اونا قاعدون، ما خیالت راحت باشه، ما اینجا نشستیم، اما تو با خدای خودت برو بجنگ. ارجاع بدم به یه سکانس دیگه توی سوره شعرا در مورد همین بنی اسرائیل و در مورد همین حضرت موسی عقب‌تر. اگه اشتباه نکنم آیه 214 سوره شعراست که جایی که اینها از مصر دارن خارج میشن. برگردید عقبتر، اینا یه فرایندی رو طی کردن، رسیدن به دروازه فلسطین دیگه. اما برید عقبتر، اون زمانی که حضرت موسی اومده بنی اسرائیل رو دعوت کرده، فرعون رو دعوت کرده و مردم رو میخواد همراه خودش ببره. مردم رو که میخواد همراه خودش ببره، اینجا 40 سال تقریبا طول میکشه دیگه، یعنی یه روز دو روز هم نبوده که این فرایند، این 40 سال طول میکشه، تشکیلات سازی میکنه، محل سازی میکنه، همه اینا حالا جلوتر انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اینجا که بحث جلو میبره، میرسن به این که دیگه خب فرعون میاد دنبال اینا، لشکریان فرعون دنبال اینا و اینا میخوان فرار کنن از مصر و روز موعود فرار رسیده که اینا فرار کنن. میرسن دم چی؟ دم رود نیل، دریای نیل. دقت دارید داستانش چیه؟ داستان اینه که اونجا تو این صحنه اتفاقی رقم میخوره، اونم اینه که اینا وایسادن، اینها آمادن، اما میترسن، میگن که انا لمدرکون، یعنی اینا آقا ما گرفتن ما رو، یعنی این که دیگه تموم کار ما. اما حضرت موسی چی جواب میده؟ سال 1401 بود آقا اشاره کرد، یا عقبتر بود، 99 بود، چی بود؟ ان معی ربی سیهدین، پروردگار من همراه من هست، پروردگار با من، من رو هدایت خواهد کرد. و هدایتش هم واضح بود دیگه، معجزه الهی امداد غیبی رسید و شکافته شد دریا و اینها رفتن و فرعونیان غرق شدن و دیگه داستانش رو میدونید. یه تفاوت عمده بین این دوتا سکانس هست، حالا اونو من تمام کنم. این سوره شعرا رو تو ذهنتون داشته باشید، برگردیم به همون سوره مائده. توی سوره مائده اینها حالا دوباره فرایندی رو گذروندن، اذیت‌های بسیار فراوانی در این راه نسبت به حضرت موسی داشتن، اما رسیدن به هر نحوی که بوده، یه سریشون این وسط به قتل رسیدن، یه سری این وسط خودشون رو به کشتن دادن، کارهای مختلفی که انجام دادن، رسیدن بالاخره در دروازه فلسطین با همه سختی. حالا میگن ما میشینیم، این آخه چه فرایندیه؟ شما که این همه سختی کشیدید حالا چرا نمیخواید وارد شید؟ به همین جهت حضرت موسی اینجا دیگه قرار نیست امداد غیبی برسد. امداد غیبی شرطش این بود که شما ایستاده باشید، شما قیام کنید، قوموا لله ثم تفکروا، شما یه قیامی بکنید، خداوند یاریش رو میرسونه، بعد تدبیر کنید، بعد فکر کنید، برنامه‌ریزی کنید. اصل قیام اهمیت داره. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، همین که وارد شید، داخل شید، شما غالبید، نترسید از جنگ. توی تله جنگ بخوان ما رو بندازن، نترسید، همچین چیزی ما نداریم. اتفاقا در بسیاری از آیات نسبت به داستان بنی اسرائیل، نسبت به اسرائیلی ها، خداوند به شدت روی ترس اینها تاکید میکنه که اینها میترسن از شما. همین که شما یک حرکتی از خودتون، یه بروزی از خودتون نشون بدید، یهودی‌های کافر، همه یهودی‌ها رو نمیگم، الذین کفروا من اهل الكتاب، وقتی که رعب تو دلشون میفته، یخربون بیوتهم بأیدیهم و أیدی المؤمنین، خونه‌های خودشون خراب میکنن. قرار نیست خیلی وقتا جنگی رخ بدهد. تو تاریخ هم همین اتفاق افتاد، تو این قلعه‌هایی که با مسلمان‌ها رسول الله میرفتن فتح کنن، بسیار چیزا به جنگ کشیده نشد. یعنی به همین جهت اینو حواستون باشه، اینا از این میترسیدن. به همین جهت هم دیگه قرار نیست پس امداد غیبی به شما برسد. امداد غیبی به شرط حضور مردم در صحنه حکمرانی است. یعنی اگر ما قرار است حکمرانی الهی رو روی زمین پیاده کنیم، اگر بعد مردم، اگر حضور مردم رو از صحنه حاکمیت خودمون حذف کنیم، دیگه باید با دو تا چهارتای دنیا ما مقابله کنیم. دیگه باید با این ادبیات دنبال کنیم که آقا 710 تا هواپیما مثلا اسرائیل داره، ما 70 تا داریم. ما مثلا چه می‌دونم سوخو 35 اون هنوز ندادن. چه می‌دونم از این داستانا. یعنی این دو تا چهارتاهای دنیایی رو اگر ما زمانی که مردم، قیام مردم شکل نگرفته، مردم در صحنه حضور ندارن، اگر این رو حذف کردیم، دیگه مقابلمون باید این شکلی باشه. دیگه باید با دو تا چهارتاهای مادی دنیایی ما مقابله کنیم. در صورتی که خداوند توی سوره توبه آیه 18 اگه اشتباه نکنم، من خفتم عیلتن، اگه شما میترسید که آقا نتونید پیروز شید، فسوف یغنیکم الله من فضله، خدا از فضلش بی‌نیازتون خواهد کرد. توی سوره انفال مراجعه کنید، توی سوره انفال ما سیاق‌هایی داریم به این میرسه، همون جایی که داره میگه اعد دوله هم مستطعتم من قوه، همونجا داره میگه که اگر شما 10 تاتون قیام کنن و آماده باشن، حریف 100 تای اونا میشید. ادامه‌اش هم میگه علم ان فیکم ضعفا الان خفف الله عنکم، حالا الان خدا تو به شما یه تخفیف میده، اما همین که قیام کنید، دوتای شما، هر یه دونه شما قد دوتای اوناست، هر صدتای شما قد 200 اوناست. یعنی حواستون باشه، قرار نیست با دو تا چهارتای مادی این شکلی شما مقابله کنید. بله، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قوت خودتون رو زیاد کنید، اما دیگه بقیهشو قرار نیست با همین قوتی که خودتون بر خودتون فراهم کردید کارو جلو ببرید. خیلی امروز مهمه ما برگردیم به قرآن، به همچین ادبیاتی، به همچین فرایندی برگردیم که آقا ما قرار است با قرآن زندگیمون جلو ببریم، قرار است با قرآن حاکمیتمون جلو ببریم، نیفتیم تو این تله این بحثا، تله جنگ و چم این چیزا. اتفاقا اگر ما مقاوم باشیم، مثلا جنگ در بر نمیگیره. جنگ در گرفتن در فضای قرآنی منوط به حرکت نکردن شماست. یعنی ماها وقتی هی دلمون خوش باشه توی زندگی روزمره خودمون باشیم و اینها، قطعا جنگ در بر میگیره. اما اگر اعلام کنیم که آماده ایم، ما در میدانیم، صرفا شعار نباشه رهبر آزاده، آماده ایم، آماده، از این چیزا اگر صرفا نباشه، در میدان باشیم، از اون روزمرگی خودمون یه مقدار خارج بشویم، دیگه حالا اینجا یه ادبیات، یک دستگاه محاسباتی دیگه میاد وسط. اینجا دیگه اون رود نیل شکافته میشه. اما توی داستان حضرت موسی که دیگه رسیدن دم دروازه فلسطین و اینها حضور پیدا نمی کنن، چه اتفاق میفته؟ حضرت موسی میاد میگه که قال انی لا املک الا نفسی و اخی، آقا من که مالکیت و حاکمیت، حالا اسمشو بذارید حکمرانی، هر چیزی که هست، یکی از مصادیقش همینه دیگه، من که مالکیتی جز خودم و برادرم ندارم، من که آقا نهایتا خودم و برادرم مالکم، حاکمم، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، دیگه اینجا نفرین میکنه حضرت موسی که میگه بین ما و این قوم فاسق فاصله بینداز. خداوند چی میگه؟ آیه 26 چیه؟ کسی بزرگواران هست؟ جوابش خداوند در اینجا میگه انهم یتیهون فی الارض 40 سنه، این اصلا دیگه خداوند لبک میگه به این نفرین حضرت موسی و میگه که اینها درگیر بیابان تیه و 40 سال سرگردانی میشوند. و این سرگردانی ها یعنی طوری هم بوده که هرچی میرفتن راه پیدا نمیکردن واقعا، یعنی مونده بودن تو همون بیابان تیه. حضرت موسی هم همونجا از دنیا میره و دیگه این اتفاقاتی که در ادامهش رقم میخوره و اون قوم برگزیده بودنشون رو دیگه اینجا کامل از دست میدند، یعنی اون چیزی که قرار بوده برای اینها پیاده بشه. و البته برمیگرده داستانا دوباره بعد از اینکه یه سری کنشگری هایی نشون میدن، بعد از اینکه یه سریشون مقاوم میشن، دوباره حضرت سلیمانی میاد و یک حاکمیتی پیاده میشه. اما اینجا دیگه اون لایه رو از دست دادند که دیگه ختم به حضرت عیسی میشه دیگه. فعلا ما حس عیسی من هم الکفر، داستان حضرت عیسی رو بذارید توی زنگ بعد، ساعت بعدی دنبال کنیم. عرض کنم خدمتتون که پس ما این رو جمع‌بندی کنیم، ما داریم این رو میرسونیم که دو تا روی کرده، دو تا مقول است. یک نگاه اینه که بگیم که آقا مالکیت و حاکمیت از سمت حضرت موسی داره اتفاق میافته و میاد جلو میبره. این نگاهی که نه، اتفاقا درخواست و این نظام حاکمیتی بر عهده مردم نهاده شده است. که من نرسیدم حالا جلوتر خدمتتون عرض کنم، اینو علامه طباطبایی خیلی صریح میفرمایند که ان یستفاد من الجمیع، از همه این آیات استفاده میشه که ان الدین سبقتون اجتماعیتون که حمله الله علی الناس، و تصریح میکنن و نبی و من دونه فی ذلک سوا، نبی و هر کسی غیر از نبی در این هم با هم برابرند. آقا بالاتر از نبی که نداریم، اما در لایه کنشگری اجتماعی، در لایه حاکمیت مردمی، در لایه وظیفه پیاده کردن حکومت، در لایه حق حاکمیت، در مورد حق حاکمیت توی بحث شهید صدر اشاره میکنم جلوتر، در مورد این حق حاکمیت و امثال هم اینجا ما دیگه تعارف نداریم. و نبی و من دونه و فی ذلک سوا فالمجتمع المتكون منهم امر اليهم من غير مزيه في ذلك بعضهم في ذلك لبعضهم ولا اختصاص منهم ببعضهم، اختصاصی هم در بعضی از اینها وجود نداره نسبت به بعضیش. من خیلی از آیات رو رد کردم دیگه، فرصت نیست واقعیتش، ولی کلیت هم فکر کنم روشنه.
و این جایی که فرمودید، این قول علامه طباطبایی تو قسمت کدوم تفسیره؟
همه اینا که دارم عرض میکنم توی المیزانه، ولی جلوتر
اینجا اختصاصا کجاست؟
آیه 200 آل عمران، بذار جلوتر من صحبت. آیه 200 آل عمران علامه نزدیک 200 صفحه اجتماعیات اسلام رو بررسی میکنه. آیه که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، آیه 200 آل عمران خیلی آیه کلیدیه که حالا متناسب با شهید مطهری بحث میکنه. حالا اینا مفصل بحث شده سر این آیه و امثال این آیه، یعنی یک شبکه مفاهیمی رو امثال این آیه دارن که انشاءالله توی ولایت ارضی که جلوتر برسیم این رو کلا مفصلا بحث میکنیم. اما این نگاه رو علامه دارن از یه سری از آیاتی که اینو بعد اول آیاتش رو بگیم بعد برای خدمتتون عرض کنم. ولی خب آیه کلیدیش اینه دیگه، حالا دوستانی که حقوق خونده بودن بگن آیه اول قانون اساسی چه آیه ایه؟ اولین آیه که مقدمه قانون اساسی اومده، اون که هست توی همون قبل از مقدمه بسم الله که میخواد بگه، بالاش یه آیه اومده بسم الله بعد احسن، همین آیه کلیدی دیگه که آقا هم زیاد به کار بردن. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. من میخواستم از این آیه شروع کنم ولی خب مقدمات رو باید طی کنیم برسیم، چون ما معمولا همین رو میخونیم میگیم حالا نظام مردمی حکومت مردمی واضح نمیشه. در صورتی که تو همون سوره حدید که این آیه رو داره مطرح میکنه که میگه لیقوم الناس بالقسط، یعنی مردم قیام به قسط باید بکنن، مردم اقامه گر قسط باشن، فرایندی رو طی کرده. سنت استخلاف اولا مطرح میشه، بعد خواصی رو داریم مقابله دارن میکنن با مردم که نذارن قیام به قسط بکنن، الذين يأمرون الناس بالبخل، اما اینا رو داریم. بعد حالا خداوند میاد جمع‌بندی میکنه توی آیه 25 سوره حدید به اینجا میرسه. این انشاءالله بعد یه مقدار دقیق‌تر انشاءالله ساعت بعدی مرور کنیم. من فکر کنم بیشتر از وقتم تجاوز کردم. ما الان آیه قربانی ادامه بدیم پرسش و پاسخ، یا اینکه بعد استراحتی داده بشه این؟ خب بله انشاءالله. خب پس ما یه استراحت یه ربع بدیم تا ساعت 3 ربع دیگه، درسته؟ انشاءالله برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.